به نام خدا. سخنرانی استاد گرامی آقای دکتر عبدالکریم سروش در لندن تحت عنوان عشق همچون خدا، به تاریخ جمعه 8 مارچ 2007 میلادی برابر با 17 اسفند ماه 1385 خورشیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان گرامی، جوانان و غیر جوانان سلام عرض میکنم و برای همه آرزوی خرمی و خوشنودی دارم که اینجا آمده اید و این اجتماع رو صورت و ماهیت بخشیده اید. از همه سپاسگزارم. این جلسه از نوع خودش سومین جلسه است که ما با هم برگزار می‌کنیم و به پاره از بحث‌های نسبتاً خصوصی‌تر می‌پردازیم و خصوصاً وقت بیشتری رو به پرسش‌ها و پاسخ‌ها اختصاص می‌دهیم. نوبت اولی که در این باب، یعنی در این نوع جلسات من سخن گفتم، بحثی بود در باب قصه امام حسین و اینکه چگونه میتوان و میباید درک صحیح‌تر و روشن‌تر و عالمانه‌تری از آن حادثه داشت و خصوصاً اشاره کردم به مشابهت‌هایی که بین واقعه عاشورا و داستان بردار رفتن حضرت عیسی میان دو فرهنگ اسلامی و مسیحی برقرار بوده و هست و چگونه احتمالاً پاره از عناصر مسیحی به عالم اسلامی هم وارد شده و تأثیر خودش رو در روایت اون واقعه به جا نهاده است و اشاره کردم که بهترین درک از اون حادثه درک مبارزه عزتمندانه و عزتخواهانه امام حسین علیه السلام است. نوبت گذشته در مورد یک امری که امروزه جهان اسلام با آن روبروست، بلکه یک بلیه یا فاجعه‌ای که با آن مواجه است و آن نوعی تفرقه توطئه‌آمیزی است که میان شیعیان و سنیان افکنده‌اند و می‌خواهند که آتش نزاع و نقار رو افروخته‌تر کنند و این دو شاخه بزرگ اسلام رو به جان یکدیگر بیاندازند و به منافع خود برسند. هوشیاری بسیار می‌خواهد که مسئولیت بیشتر آن هم به عهده رهبران فکری این دو گروه است. گاهی هوشیاری رو می‌بینیم و گاهی هم ناهوشیاری و ناآگاهی و نادانی و گاهی هم خدای نکرده مأموریت‌هایی که برای ایجاد و تعمیق این شکاف است. جوانب مختلفی دارد این مطلب، جنبه‌های سیاسی داره و جنبه‌های فکری و نظری و ایدئولوژیک. سخن نوبت گذشته من بیشتر ناظر به جوانب نظری این مطلب بود و اینکه یک شیعه یا از اون طرف یک سنی چگونه باید به عقیده خود و ایمان خود نظر کند و دیگران رو در نسبت با خود چگونه ببیند و جمع میان حقیقت‌هایی که در شاخه‌های مختلف دینی و فرقه‌های مختلف پراکنده شده است چگونه انجام بدهد تا به نزاع و نقار نیفتد. اشاره کردم که دین اکثر مردم چه در جهان اسلام چه در بیرون جهان اسلام بیش از اون که مبتنی بر دلیل باشه بر علت است، یعنی بسته به این که افراد در کدام جامعه، در کدام سرزمین و در میان کدام نوع از آدمیان و با کدام نوع افکار به دنیا بیایند، دیانتشون رنگ و بوی همون منطقه و همون محله و همون دوران رو خواهد داشت و از همینجا بنای فخر بروختن یکی به دیگری فرو می ریزد و خاتمه می یابد. نکته دوم که اشاره کردم این بود که مقدسات هر قومی برای خود اون قوم مقدسند و محبوب و محترمند و هیچ طایفه‌ای به صرف اینکه خود را حق می‌داند حق ندارد که دیگران را مورد طعن و تحقیر و دشنام و سب و لعن قرار بدهد. دعوت کردن به حق، مباحثه بر سر اینکه حق کدام است یا باطل کدام است، یک امر است که یک امر نیکو و پسندیده ی عقلانی است، اما دشنام دادن و اظهار نفرت و اظهار تمسخر کردن کاری است که جز کینه تولید نمی کند و شکاف‌های موجود رو بیشتر می کند. گفتم که ما در قرآن آیه‌ای داریم که به صراحت می‌گوید که حتی بت‌های مشرکان رو دشنام ندهید. و لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم، تا اونها بر نگردند و خدای شما رو دشنام ندهند. معناش این است که یک کار بد گاهی یک نتیجه بد رو هم به دنبال خود تولید می‌کنه و آنگاه اینها همینطور افزایش می‌یابند در نوبت دوم، نوبت سوم، طرف اول، طرف دوم دشنام‌هاشون رو غلیظ‌تر می‌کنن، شدیدتر می‌کنن و نهایتاً هم از جنگ زبانی به جنگ دست و جنگ ابزار جنگی بدل می‌شود و فاجعه‌های بزرگی رو پدید می‌آورد. بهتر است که از این امر پرهیز بشود. هر طایفه‌ای با حقی که خود دارد باید خوشنود باشه و مادامی که اون رو حق میداند به همون عمل بکند. بیش از این که ما به شخصیت ها بیاندیشیم یا به حوادث تاریخی، باید به محصول و میوه دینداری بیاندیشیم که عبارت است از اخلاقی زندگی کردن، اخلاقی رفتار کردن. چه فایده که ذهن آدمی پر از نکات جدلی کلامی باشد اما در عمل نتواند میوه های اونها رو بچیند و یک انسان واجد کمالات انسانی بشود. این نکته ایست که اگر کسی فراموش بکند گوهر دینداری رو در باخته است و از دست داده است. دینداران در دو سطح از دینداری استفاده میکنند. یکی در سطح خیلی بالا و عارفانه که از دین استفاده یه تجربه دینی می کنند و یک نوع دریافت ها و کشف های متعالی و معنوی نصیب اونها می شود. در مرتبه پایین تر استفاده اخلاقی از دینداری است و این استفاده اخلاقی چیزیست که عموم دینداران رو به هم دیگه نزدیک می کنه. شما اگر دیده باشید در میان دینداران اختلاف بیشتر میان رهبران فکری است. یکی مسیحی است، یکی مسلمان، یکی شیعی، یکی سنی، یکی یهودی، و اینا به دلیل اینکه ذهنشون انباشته از مجادلات کلامی است همدیگر رو نه تنها قبول ندارن بلکه به راحتی میتوانن با یکدیگر درافتند و به قول سعدی که گفتی خروسان شاطر به جنگ فرو رفته در هم به منقار و چنگ، اونطوری به جنگ با همدیگر برخیزن. ولی در میان پیروان عادی ادیان یک مسیحی معتقد مؤمن فاصله زیادی با یک مسلمان معتقد مؤمن نداره. وقتی شما به آثار بیرونیش نگاه میکنید صرف نظر از اعتقادات کلامی میبینید که به شرطی که ایمانی در کار باشه، بی ایمانها رو نمیگن، رفتارهای اخلاقی دارن، هر دوتاشون افراد فروتنی میباید باشند، هر دوتاشون افرادی هستند که حق خدا رو رعایت میکنن، حق خلق خدا رو رعایت میکنن، اهل خودپسندی و کبر و فخر فروختن به دیگران نیستند، در مسائل مالی مراقبند که حرام خاری نکنن و کثیری از این امور. این همون میوه های اصیل دینداری است. من یک سخنرانی در هلند داشتم 3 ماه پیش. در اونجا سخن از گفته های آقای پاپ که در باب مسلمانان گفته بود میرفت. نکته ای که من ذکر کردم این بود، گفتم که پاپ یک متکلم است، برخلاف پاپ قبلی که یک فیلسوف بود، پاپ کنونی یک متکلم است. من متکلمان پیام‌آوران خوبی برای وحدت نیستند. اصلا علم کلام بر مبنای جدل ساخته شده است. از قدیم عرفای ما میگفتن علم فقه علم حیل است و علم کلام علم جدل است، یعنی برای بگو بگو، برای اثبات اینکه من حقم و دیگری باطل است. هر متکلمی متکلم تئولوژی است، هر متکلمی در مقام اثبات اعتقادات ویژه خیشتن است و رد و ابطال اعتقادات دیگران و بنا به تعریف نمیتواند با دیگری بسازد، چون ساخته شده است برای رد دیگری و اثبات خیشتن. اما یک فیلسوف، یک عارف میگوید که جنگ 72 ملت همه را عذر بده، چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن. اون جنگ به دلیل این است که حقیقت را ندیدن. حقیقت هم که در ادیان هست و میوه اصلی ادیان است، عبارت است از همان نتیجه گیری های اخلاق. عباداتی هم که ادیان توصیه شده است، اونها هم نتیجه نهاییشون کاشتن بذر اخلاقی زیستن در آدمی است. یعنی اصلی ترین نقشی که دارن عبارت است از متواضع کردن انسان، و این تواضع درونی است که نهایتاً به رفتار اخلاقی منتهی می شود، چون سرچشمه همه رذیلت ها تکبر است، خودپسندی است، خودبرتربینی است، خودخواهی است، و سرچشمه همه فضائل فروتنی و تواضع است. این اصلی است که شما باید به خاطر داشته باشید. باور نکنید که یک انسان خودپسند ذره‌ای بهره از اخلاق و ارزش‌های معنوی داشته باشد. نمی‌تواند. اینها یکدیگر را دفع می‌کنند و مانع الجمع، قابل جمع نیستند. اما از اون طرف یک انسان فروتن که مهمترین نشانش هم فروتنی در برابر حقیقت است، این انسان فروتن آنگاه هم حظی از حقیقت می‌برد و هم می‌تواند که با دیگران به خوبی خوشرفتاری بکند و شیوه های صحیح عملی و انسانی رو در پیش بگیرد. اگر به تعبیری که مولانا گفت دینداری موجب نزاع بشود، آتش افروزی بکند، حقیقتش ارزش خودش رو و نقش اصلی خودش رو از دست داده است. چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، اون عصا را خرد بشکن ای ضریر. یادتونه این قصه رو همیشه من از مولانا بیان کردم که میگوید که پیامبران آمدند تا کوران رو دستگیری کنند. خداوند عصای عقل به آدمیان داده است، اما با این عصای عقل همه راه ها رو نمیتوان پیمود، بر همه قله ها نمیتوان صعود کرد. آدمی حاجت دارد که کسان دیگر از او دستگیری بکنند. پیامبران دستگیری رو انجام دادند. بعد وارد بیان نقش متکلمان می شود که از عقل خود استفاده و گاهی سوء استفاده می کند. در آنجا می گوید که او عصا تان داد تا پیش آمدید، اون عصا از خشم هم بر وی زدید. چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، اون عصا را خرد بشکن ای ذریر. وقتی چیزی باعث نزاع می شود ولو عصای عقل باشه، اون رو باید شکست. اگر حتی دین الهی شد ابزاری، شد بهانه‌ای و سببی برای جنگ و نزاع، ما باید بدانیم که این قطار از روی ریل خود خارج شده است و به ترکستان می رود، به بیراهه می رود. تا اونجا که می توانیم و تا اونجا که رهبران دینی مسئولیت دارن، باید از وقوع این نزاع پیشگیری بکنن. این هم نکته بود که من در دفعه پیش گفتم. دفعه پیش یک سؤالی مطرح شد، نه در این زمینه وحدت و کثرت ادیان، بلکه در مورد ارتباط بنده و خداوند، که چون فرصت تنگ بود و وقت فشرده بود، من به کوتاهی توضیحاتی دادم. منتها بعدا دانستم که از قضا سرکنگبین صفرا فزود و روغن بادام خشکی می نمود. توضیحات من نه تنها رفع اشکال و رفع ابهام نکرده بود، بلکه بر پاره از ابهامات و تاریکی ها افزوده بود. به همین سبب در طول هفته گذشته با سوالاتی و درخواستهایی روبرو شدم که اقتضا می کرد من اون نکته هفته پیشین رو بیشتر بشکافم. اکنون هم می بینم که در جمع ما اشکال کنندگان حضور دارن، بنابراین خوب است که پاسخ سوالشون رو بشنوند. البته این بحث خودش فی نفسه بحث فوق‌العاده با ارزشی است. بالاخره انسان یک موجود ناشناخته رو نباید پرستش کنه. اگر خدایی که ما پرستش میکنیم او رو به درستی نشناسیم، ندانیم کیست، ندانیم از او چه درکی و معرفتی باید داشته باشیم، عبادتهای ما ناقص است و کارهای ما کارهایی است که در شکل کامل خود صورت نمیپذیرد. بنابراین این درک و این شناخت شناخت ضروری است برای یک انسان خداپرست و خداشناس. فقط هم در مورد خداوند نیست، شما با هر چیزی که تو این زندگی سر و کار دارید از یه حد اقل شناختی باید برخوردار باشید و الا داد و ستتتون با اون شی دچار خلل میشه. یه زن و شوهری که با هم زندگی میکنن، یه دوستی که با هم دوستی میپرسن، اگه هم دیگر رو نشناسن خیلی زود کارشون به گریدن منتهی میشود، مواجهه یک کرو بیمار میشود. این یک چیزی میگوید، یک چیز دیگه میشنند، بعد یک پاسخی میدهند، بعد این رو عصبانی میکنند، همینطوری بلافاصله این نزاع در میگیره و جدایی حاصل میشه. لذا یه حد اقلی از شناخت همواره لازم است. شما که اینجا وارد میشید شناختتون این است که پا به دریا نمیگذارید، پا به برکه آب نمیگذارید و الا لاجرم لباس دیگه میپوشیدید، کفش دیگه میپوشیدید. یعنی قدم قدم که ما برمیداریم مبتنی بر درکیست که ما داریم، کجا میرویم، چه میکنیم، چه میبینیم، چه میخواهیم. و الا اگر انسان همه چیز براش مجهول باشه، کار او و رفتار او بسیار رفتار جنون آمیز و بیمعنایی خواهد شد. حالا بزرگترین حقیقتی که در جهان هست، بلکه تنها حقیقتی که در جهان هست، طوری که عارفان به ما گفتن، خداوند است. یعنی در واقع گفت گرو هست حقا که من نیستم. اگر واقعا خداوند هستی داشته باشه، ماها اسم هستی بر خودمون نمیتوانیم بگذاریم. یک سایه‌ای هستیم در کنار خداوند که هستی واقعی است. و این نکته است که هم عارفان برای ما گفتند و هم فیلسوفان و هم پیامبران بر این نکته انگشت تأکید نهادند که وقتی که ما برای خودمون کلمه هست رو و موجود رو به کار میبریم، تعارفی بیش نمی کنیم، یک مجازی رو بیان می کنیم. واقعا همون بیانی که سعدی داره که یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چون پهنای دریا بدید. قطره باران بود تا در ابر بود، جز اون فضای تنگ رو ندیده بود. وقتی که وارد دریا شد اون وقت خجل شد، گفت که روح هست حقا که من نیستم. اگر دریا رو میتوان گفت موجودیست که موجود است، یک قطره در واقع جز اسمی از موجودیت برای او نیست. در این عالم بالاترین حقیقت، بلکه تنها حقیقت موجودی که میتوان نام حقیقت و وجود رو بر او نهاد، خداوند است. و ما سایه های از وجود بیشتر نداریم. و این ارتباطی که ما با این حقیقت میگیریم، اگر ارتباط شایسته و سنجیده‌ای نباشد، ممکنه عمر به بیهودگی بگذره و آدمی فکر بکنه که کار نیکی انجام میده در حالی که نمیدهد. ترس او از خدا ترس ناسواب و بیمعنای باشه، عشق او به خدا، اطاعت او از خدا، همه اینا ممکن است که بیراه باشه و بیوجه باشه و توهی از معنای راستین باشه. برای اینکه اینا در جای خودش بنشینه، خب احتیاج به اهتمام بیشتری است. آیا خداوند یک معنا هم دور از دسترس ترین چیز است؟ یعنی گرچه که بسیار نزدیک هست به ما عالمیان، ولی از یک جهت هم دورتر از هر چیزی است که میتوان در اندیشه آورد. خب هرچه تو بینی پذیرای فناست، اون که در اندیشه ناید آن خداست. همه بزرگان گفتن که خداوند فوق تصور و تفکر بشریست و اینکه ما احاطه فکری و عقلی بر اون پیدا بکنیم ناممکن است. نمیتوانیم او رو در حیطه خرد خودمون و در قفس تنگ ذهن خودمون حاضر کنیم و بگنجانیم، فرار میکنن. مولانا تعبیرش این است که جای سوزن در مکان چون در رود. خداوند مثل آتشی میمانه که در هر جا میخوای بنشانیش اونجا رو میسوزونه، بنابراین هیچ چیزی نمیتواند او رو فرا بگیره و در خود بگنجانه. یک چنین امر فراریست و فراتر از هر تصوریست. پیغمبران خدمت بزرگی به بشریت کردند و اون خدمت بزرگشون این بوده که برخلاف فیلسوفان این خدای دور از دسترس و بی نهایت برتر از عقل و خرد آدمیان رو گرفتن و با صورتهایی که به او بخشیدند و تمثیلهایی که کردند و مثالهایی که زدند او رو نزدیکتر کردند، به دسترس کردند، قدری برای ما او رو فهم پذیر کردند. اگر بنا بود که ما باشیم و خداوند و این واسطه ها نباشند و این شیوه ها رو به کار نگیرند برای اینکه اون امر بی نهایت رو با نهایت کنن، اون امر بی صورت رو با صورت کنن، اون چیز درک نشدنی رو درک شدنی کنن، اون وقت ما متحیر مونده بودیم و تهیدست و راه به جایی نمی بردیم. این خدمت پیامبران همون چیزیست که در واقع قرآن اسمش رو تنزیل گذاشته. تنزیل یا انزال به معنای پایین آوردنه، یعنی یک چیزی رو که خیلی متعالی بوده این رو پایین آوردن و نزدیک کردن به فهم آدمیان و کاری کردن که ما دستمون به او برسه و تا حدودی از او درکی، معرفتی و تصویری پیدا کنیم. این کار انبیا بوده است. اون امر ناشناخته رو برای ما شناختنی کردن، ولی در این شناختن اون امر ناشناخته و ریختن اون دریا در پیمانه، البته اینجا چیزهایی هم از دست رفته است. این تمام مطلب اینه. تعبیری که مولانا داره چیه؟ میگوید گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. اگر آمدیم ما دریا رو در سبو در کوزه خالی کردیم، کوزه پر میشه ولی همه دریا که در اونجا نمیگیره. دریا فقط به اندازه کوزه در کوزه می نشینن. این رو ما همیشه باید به یاد داشته باشیم که کاری که فیلسوفان کردن، پیامبران کردن، ریختن بحر در کوزه بوده است، ریختن دریا در سبو بوده است و به همین سبب قدری هم در اینجا ما باید بدانیم که در این تنزیل و تنزل ریخت و پاشی صورت گرفته و چیزی از دست رفته تا چیزی به دست ما بیاد. اگر همه دریا رو می آوردند ما تو این دریا غرق می شدیم، اگر هیچی از این دریا رو نمی آوردند ما از خشکلبی و تشنگی می مردیم. پس تنها راه این بود که در اینجا دریا رو کوچک بکنن، ولو به هزینه از دست دادن پاره‌ای از محتوای دریا و اون رو در اختیار ما قرار بدن. مولانا وقتی که این مفاهیم متعالی رو بیان میکنه به همین دشواری کار خودش اشاره میکنه. میگه گر بگویم زان بلغزد پای تو، ور نگویم هیچ از آن وای تو. اگه لب مطلب رو خالص اون حقیقت رو برای شما بیان بکنم شما دچار لغزش میشید، ور نگویم هیچ از آن وای تو. اما اگر بیام هیچی هم نگم وقت شما زیان میکنید، وای تو. ور بگویم بر مثال صورتی، بر همان صورت به چفسی ای فتی. حالا اگر بیام اون امر بی صورت رو صورت دارش بکنم، یه مثالی بزنم، تو به همون صورت میچسبی، به همون مثال میچسبی و از اون اصل متعالی غافل میشی. هیچ کاری هم غیر این کارا دیگه نمیشه کرد. یا نباید گفت، یا همشو باید گفت، یا بخشیشو باید گفت. تصمیمی که این بزرگان گرفتن نهایت این بوده که بخشش رو بگن و غیر از اینم راهی نداشته. اما این که بخشش رو گفتن خودش لغزش آور بوده، توجه میکنید. بنابراین مولوی میگوید این تصور، این تخیل لعبت است، لعبت عروسک. این تصورا و مثال هایی که ما داریم در حکم عروسک، تا تو طفلی پس بداند حاجت است. بالاخره بچه عروسک بازی میکنه، عروسک میخواد، با بچه جوری دیگه ای نمیشه رفتار کرد. ولی وقتی که جان از طفلی، چون ز طفلی رسم جان اندر کمال، فارغ است از نقش و تصویر و خیال. وقتی که آدمی بالغ شد، کودکی بیرون اومد، احتیاجی به اینها نداره. اما بالغان واقعا کمن، یعنی کسانی که در حد عارفان و پیامبرانن که بتوانن با بی‌نهایت تماس بگیرن، اون خیلی امر مشکلی است. آدمیان از مواجهه با بی‌نهایت اصلا می‌گریزن، خیلی امر مشکلی است. مثل نگاه کردن تو چشم خورشید مستقیما نمیشه. شما بعد عینک بزنید، باید تو سایه وایسید، بعد فاصلتون رو حفظ کنید. اگه یه ذره بالاتر برید، گفت آفتابی که از این عالم فروخت، اندکی که بیشتابک جمله سوخت. فتنه و آشوب و خون ریزی مجو بیش از این از شمس تبریزی. مگه مولانا راجع به شمس تبریزی میگه؟ الان راجع به خدا دیگه چه میگه؟ شما آفتاب رو اگر بخواید مستقیما در اون نظر کنید و خیره بشید و فاصلتون رو با اون کم کنید، گفتش که گفتم ار اوریان شود او در میان، نی تو مانی نی کنارت نی میان. آرزو میخواه لیک اندازه خواه، بر نتابد کوه را یک برگ کاه. گفتم اگه این خورشید بیاد وسط، اصلا توی باقی نمیمونی که بعد بخوای به اون نگاه بکنی. نه تو مانی، نه کنارت، نه میان، همه چیزت فنا میشه، همه چیزت از میان میره و میسوزه. ببینید ما با قصه خداوند که روبرویم، با چنین چیزی روبرویم. اگر به طور کامل پشت کنیم و هیچی از اون ندانیم و نفهمیم، واقعا زیان کردیم. به قول مولانا وای تو. اگر هم بخوایم این بی‌نهایت رو در آغوش بگیریم، اون وقت خودمون گم میشیم، چنین توانایی رو اصلا نداریم. اگر بخوایم این دریا رو در کوزه بریزیم، خوبه، آتشمون رو هم سیراب میکنه، اما باید یادمون باشه یه کوزه است فقط، تمام دریا نیست، خیلی از سیداش بیرون بوده. این مقدمه رو گفتم تا اولا دشواری کار پیامبران رو بیان کرده باشم، دشواری کار عارفان رو و دشواری هر کسی که قدم در این مسیر میگذره و عزم میکنه برای شناختن خداوند و مواجهه با امر بی‌نهایت. لذا شما هر بیانی که در این زمینه بشنوید، بیانی است که اگر خوب در بحرش برید، برای شما سوالاتی ایجاد خواهد کرد و این سوالات ناگزیر بی پایان خواهند بود، مگر اینکه در یه سطحی شما قانع بشید و فراتر از او نروید. خب، یکی از نکته هایی که من نوبت پیشین گفتم این بود که خداوند صفات بشری نداره. این مطلبی نیست که بنده گفته باشن، اختراع من باشه، همه ی عارفان، همه ی فیلسوفان این رو گفتن که ما اوصافی که برای خداوند برمی شماریم نباید رنگ و بوی بشری داشته باشد. این آنتروپومورفیزم است، این انسان خدا انگاری است، خدا رو شبیه انسان دیدن است. یک روایت خیلی خوبی هست که از یکی از امامان شیعه نقل شده است، خیلی روایت خوبیه. این رو میگم که بدانید که چه دقت ها و ظرافت هایی در کار است. در اون روایت آمده است که کل ما میستموه به اوهامکم فی ادق معانی، هر چرا که شما در عقل خودتون بیاورید در دقیق ترین شکلش درباره خداوند، هر فکری، هر صورتی، هر شناختی رو که در ذهن خودتون حاضر کنید، نهایتاً اون هم یک امریست که مخلوق شماست، اون خدا نیست، ذهن شما او رو خلق کرده. و خب مخلوق مثل کن مردود الیکن. و بعد میگوید که ولعل نملت تظن ان لله زبانیتین. اینش جالب، مورچه ها هم فکر میکنن که خدا دو شاخک داره. یعنی آدم خدا رو از رو خودش میسازه. توجه میکنید، مورچه ها هم فکر میکنن خدا دو تا شاخک داره، دو تا شاخک خیلی قوی تر، دو تا شاخک خیلی بلند تر. خدای اکثر افراد مثل خدای همون مورچگان است. مورچه ها فکر میکنن خدا دوتا شاخه که خیلی قوی داره، انسان ها فکر میکنن که خداوند چشمای خیلی قوی، ذهن خیلی توانا داره، قادر بر حل همه مسائل است، نیروی روحیش یا جسمیش یا وجودیش هر چه که هست فوق العاده است، صد تا بمب اتم مثلا بیشتر. یک چنین تصوری است دیگه. یه انسان رو بزرگ میکنن بزرگ میکنن بزرگ میکنن حتی به شکل بی‌نهایت، و خدایی که میپرستن یک چنین رنگ و بویی داره. اینا از بی خوبون باطله. و اون که در قرآن آمده است که لیس که مثل هیشه، هیچ چیزی مثل خدا من نیست، برای همین است که هر چیز رو که شما تصور بکنید باید فکر کنید که اون فقط یک تصور است و اون فراتر از این هست. بنابراین این دفعه گفتم این رو که شاید برای بعضی ها سنگین بود که بندگان عابد خداوند وقتی که او رو میخوانند به درگاه او تضرع میکنن، نباید فکر کنن که خداوند دل داره و ما با این تضرعمون دل او رو نرم میکنیم. اینا خیلی تصورات باطلی است. ولذا هر چه بیشتر بگریم، هر چه بیشتر ناله کنیم و تضرع بکنیم بهتره، و نهایتا خداوند دلش به رحم میآید و به شفقت میاد و با ما برخورد مهربانانه تری میکنه. اینا تصورات است که غیر خدا شناسانه است، مثلا شرکالوده، و اینها رو از ذهن باید پاک بیرون کرد. ما اگر هم تضرعی میکنیم، اون دفعه اشاره کردم اون به دلیل خشیت است، و خشیت یک آمیزه است از عشق و شرمندگی که دوتا حالت شریف بشری هستن که انسان در مقابل یه موجود بی‌نهایت به اون دست میدهد. اما اینکه خدای نکرده معنی گریه کردن این باشد که انسان در مقابل یک موجود جبار زورگوی گریه میکنه که دلش رو به دست بیاره، اینها البته تصورات باطل است. و هر چیزی از این قبیل، یعنی هر صفتی که ما به خداوند نسبت میدیم، اینها رو باید بدانیم که باید از رنگ و بوی بشری اونها رو بپیراییم و مطلقا نذاریم که چیزی از این قبیل در اون پیدا بشه. دعا کردنم در واقع آمادگی یک موجود محدود است برای مواجهه با یک موجود نامحدود و چگونگی ارتباطی که این دو با هم میگیرند. البته دعا کردن ضرورتاً به دهان هم نیست، برای اینکه وقتی که ما خداوند رو اینقدر نزدیک به خودمون میدانیم، میتوانیم خواسته هامون رو بگیم، میتونیم نگیم. این یگانگی و این نزدیکی نزدیکی است که هیچ چیزی، هیچ شبیهی ما براش در این عالم پیدا نمی کنیم. مولانا می گوید اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس. یک اتصالی و اتحادی که اصلا کیفیتش رو نمیشه بیان کرد بین خدا و مردم برقرار است. حتی این روح و بدن که ما میگیم اینقدر به هم آمیختند، حتی این هم مثال نیکویی نیست. هر چیزی که بوی جسمانیت و مادیت میدهد شما باید اینجا از ذهنتون دور بکنید. آره، به این صورت خداوند به مرز ناشناختگی نزدیک میشه. اما این ناشناختگی، این خودش معرفت است. یعنی اینکه انسان بداند با موجودی روبروست که اون موجود غیر است و متفاوت است با اون چه که تا کنون میشناخته است. یک جمله هست از پیامبر، از یکی از فیلسوفان، که میگوید که العجز و عن الادراک، ادراک کن. این که انسان بفهمد که از شناختن یک چیزی عاجز است، خود این اعتراف به عجز عین معرفت است. برای اینکه در غیر این صورت انسان دچار جهل مرکب میشه، یعنی چیزی رو میشناسه و تصور میکنه که اون واقعیت رو شناخته، در حالی که سایه رو به جای مرغ گرفته، مجاز رو به جای حقیقت گرفته و یک امر کاذبی رو به جای یک امر صادقی نشانده است. همین اعتراف به عجز خودشه که از بالاترین مدارج معرفت است. چرا؟ برای اینکه خداوند به تعبیر این فیلسوفان فرنگی completely other، به طور کامل یک چیز دیگر است. این تعبیر چیز دیگر، من دیدم بعضی از نویسنده‌ها و متفکران کشور ما خیلی مجذوب این تعبیر شدن. از پل تیلیچه، این عارف مسیحی اروپایی، ایشون وقتی که در باب خدا بحث میکنه این تعبیر رو زیاد به کار میبره، completely other، خداوند به طور کامل چیز دیگری است. هر چیزی که شما دربارش فکر میکنید فرق داره، اون چیز دیگری است. من با دوستمون که این تعبیر رو زیاد پسندیده بود و به کار میبرد و گفتم که اتفاقا این چیز دیگر جز تعبیرات مولاناست، بارها در اشعار خودش تعبیر چیز دیگر رو به کار بوده. همینو میخواد بگه که شمع و شکرم آمد، سمع و بصرم آمد، چیز دیگر ار خواهی چیز دیگرم آمد. توجه میکنید؟ یا در جای دیگری، ای دوست شکر بهتر، یا اون که شکر سازد خوبی قمر بهتر، یا اون که قمر سازد بگذار شکرها را، بگذار قمرها را، او چیز دیگر داند، او چیز دیگر سازد. این تعبیر چیز دیگر که خیلی معرفت توش نهفته است، اینو معنای ساده نگیرید، چیز دیگر است. نه اینطوره نیست، یعنی همه چیز رو هم که شما در این جهان به فرض محال بشناسید که هیچ کدوم ما نمیتوانیم، ولی او باز چیز دیگر، یعنی باید حساب او رو به طور کامل جدا بکنید و او رو ورای حد درک و معرفت انسانی بدانید. و تمام این جهدهایی که این فیلسوفان و عارفان و پیامبران کردن برای این بوده که یک کمی ما رو به این عالم و بلکه به این عجز از ادراک و عجز از معرفت آشنا کنند و اعتراف ما رو به این عجز برانگیزند. و الا همه اونها که به اون مراحل نهایی نزدیک شدن همه با زبان یا اظهار حیرت کردند. خب حالا شما ممکنه، یعنی منم ناچارم یه مثالهای بر شما بزنم دیگه، یعنی باز برای اینکه از این شکل خیلی بی صورت بیاد بیرون و تا حدودی بتوانیم بفهمیم، ولی بازم به شما توصیه میکنم همه این مثالها راه زنن و شما مثال رو باید بگیرید، مثل یک نردبان از او بالا برید، وقتی که به بام رسیدید یه لگد بزنید نردبان رو بیاندازید، به این نردبان نباید بچسبید. تمام این مثال ها نقش نردبانی دارن، نقش پلکانی دارن و انسان توی پلکان و نردبان منزل نمی کنه، اینها فقط برای عبورن. توجه، اهل تمیز خانه نگیرن بر پلی، وقتی از پل عبور کردید دیگه پل پشت سر شما قرار میگیره و شما باید به مقصدتون رهسپار بشید. ببینید، من بازم استمداد میکنم از مولانا، در قرآن هیچ مثالی برای خداوند نیامده است، هیچ مثالی. فقط اگر بخواهیم با اندکی توسع و مسامحه سخن بگوییم، مثالی که آمده نور است. الله نور السماوات و الارض، و این نور رو هم شما اصلا نباید به معنای نور فیزیکی بگیرید، این نور به معنای چیزی است که روشنگر است، چون این نور فیزیکی هم به هر حال یه چیزی است که به تعبیر فلاسفه خودش روشنه و روشن کننده چیزهای دیگر است، به اصطلاح ظاهر به ذات و مظهر الغیب است. به این معنا خداوند نور است، یعنی اگه نبود هستی تاریک بود، اصلا چیزی نبود دیگه، تمام روشنایی ها در این جهان از اونجا برمیخیزه. البته این تعبیر خدا نور است فقط در قرآن نیست، در بایبل هم هست، در انجیل هم هست، اونجا هم خداوند نور خوانده شده است و بدیهی است که نور رو به معنای جسمانی کلمه نباید در نظر گرفت، ولی از مفهوم و مثال نور که بگذاریم، از مثال نور که بگذاریم، دیگه چیزی از این قبیل شما در قرآن نمی‌بینید که بتواند قبیه تخیل شما رو برانگیزد و اندکی شما رو به اون ناشناخته، به اون امر بی صورت نزدیک بکنه. ولی در کلمات مولانا شما در واقع سه تا صورت برای خداوند میبینید. در عین اینکه چنان که گفتم مولوی بارها و بارها ما رو تحذیر میده، هشدار میده که این مثالها رو جدی نگیرید، به این مثالها نچسبید، و چنان که گفتم اینها فقط نقش نردبانی دارند، ببینید و بشناسید و استفاده کنید و آنگاه از اون عبور کنید و به مراتب فراتر از آنها بروید. سه تا مثال داره، یکی از دیگری بهتر و من به صورت همون نردبانی اینها رو ذکر میکنم. هر سه تاش خیلی مهم و خوبه و هر کدومش یک چهره از خداوند رو برای ما آشکار میکنه. مثال اولش همون نزدیکه به مثال نور، منتها مولوی تعبیر خورشید رو به کار میبره. وقتی که از خورشید سخن میگه خیلی پیداست که این رو بدل به یک نمادی کرده است برای خداوند. خورشید یادتون باشه در علم گذشتگان خیلی فرق داشت با خورشیدی که ما امروز میشناسیم. خورشید در هیئت جدید، در علم نجوم جدید، یک کره گازی است که یک رشته تبدلات شیمیایی در اونجا انجام میشه و بخشی از جرم بدل به انرژی نورانی میشه و بیرون میاد. گذشتگان اصلا این تصورات رو نداشتن، نه فقط در میان ما، همینجا در اروپا هم شما در دانشمندان ابتدای رنسانس مثل کپلر اگه نگاه کنید، کپلر اصلا آشکارا یک آدم خورشید پرست بود و واقعا خورشید رو تقدیس میکرد. و گاهی هم دیگه وقتی که خیلی شور خداپرستی او بالا میگرفت میگفت که اگر خداوند پا به این جهان مادی بگذاره، بهترین خانه‌ای که میتواند اختیار کند خورشیده، برای که خورشید یک چنین موجود الهی و متعالی است. در جهان جدید همه اونچه که از کرات بالا ما میدانیم فوق العاده سکولار و مادی شده و اون روحی که گذشتگان در اونها میدیدن از اونها ستانده شده است و البته به حق ستانده شده، یعنی چنان چیزی در واقع هم نبوده. به هر حال یکیش خورشیده. مولوی میگوید در خطاب به خداوند، گاه خورشید و گهی دریا شدید، گاه کوه قاف و که عنقا شوی، تو نه این باشی نه آن در ذات خیش، ای برون از وهم ها و از فهم بیش. این دوتا مثال رو در اینجا آورده. خورشید یک مثال است. ببینید خورشید، تصوری که از خورشید این هست و از نوری که از خورشید میتابه این است که با همه چیز یکی میشه، ولی در این حال فرق و فاصله خودش رو نگه میداره. مثالی بود که گذشتگان میزدن که خورشید بر پاک و ناپاک یکسان میتابه، اما نور خورشید وقتی بر ناپاک ها میتابه نجس نمیشه، ناپاک نمیشه. و اینکه این نور یه اعتقاد گذشتگان، تا امروز هم همین اعتقاد هست، چنون این فضا رو پر میکنه که گویی هیچ چیزی مانعش نمیشه. یعنی این فضا پر از هواست ولی جا برای نور تنگ نمیشه، اونم بالاخره خودش رو جا میکنه. این و البته بعض از اوصاف خورشید که خورشید اصلا بی دریغ میبخشه، بی دریغ میبخشه بدون اینکه از شما توقع اجری و عوضی داشته باشه. و از همه مهمترین که روشنگره، یعنی بدون خورشید اصلا تصور روشنایی در جهان ما ناممکن است. این اوصاف رو برای خورشید ذکر میکردن، یعنی در نظر میگرفتن، به همین سبب بود که میتونستن با تصویری که از خورشید دارن این به خدا نزدیکتر بشن. صفت یا نماد دومی که در مثنوی هست، چون که گفتم نماد دریاست. دریا شاید از یه جهاتی باز یک نورهای تازه‌ای بر این منطقه تاریک بیندازه. مولوی در باب دریا خیلی سخن گفته، خیلی زیاد. به این امر اساساً اشتغال ذهنی بسیار داشته، هم آب هم دریا. اولش که آب دریا به اعتقاد گذشتگان بسیطه، یعنی یه امر واحده، مخلوطی از چند چیز نیست یا ترکیبی از چند چیز نیست. البته این حرفا امروز دیگه مورد قبول عالمان نیست، ولی گذشتگان یه چنین نظری داشتن، آب رو یک امر بسیط یا عنصر واحد می‌دونستن. و خب این در مورد خداوند که یه موجود یک پارچه است و بسیط است و ترکیبی و مخلوطی نداره البته صادق. و بعد دریا این بیکرانگی که در دریاست، یعنی شما وقتی که در کنارش میستید دیگه اون سوی دریا رو نمیبینید، ساحل اون طرف رو نمیبینید، یک بیکرانگی و بینهایتی نزد شما ظاهر میشه و حاضر میشه، به طوری که این بیکرانگی با بیرحمی تمام آماده است تا شما رو در کام بکشه. ببینید دریا یک وضع خیلی جالبی داره، اینو مورد اشاره قرار میدادن. آدم تا وقتی که در ساحل ایستاده یه درک کوچکی داره از دریا، دریا رو به اندازه چشمش و منطقه دیدش میبینه و در این حال بیکرانگی او رو هم احساس میکنه. پیش خودش فکر میکنه اگه برم توی دریا، برم وارد دریا بشم، اونو بیشتر میابم، بیشتر درک میکنم. ولی درست به عکسه، شما وقتی که وارد دریا میشید، شنا کنان پیش میرید، به جای اینکه شما بر دریا احاطه بیشتر پیدا کنید، دریا بر شما احاطه بیشتر پیدا میکنه. توجه کردید؟ یعنی شما بیشتر محاط میشوید توسط دریا. این همون تعبیری بود که عارفان ما داشتن که با شناخت خداوند، به عوض اینکه خدا به چنگ ما بیاد، ما در چنگ خدا میفتیم. به عوض اینکه ما او رو در کام بکشیم، او ما رو بیشتر در... و به عوض این که از حیرت ما بکاهد، در واقع بر حیرت ما می افزاید. یک سخنی از پیامبر منقول است که ایشون از خداوند می خواستن که رب زدنی فی که تحیرن، خدایا حیرت من رو در خودت افزون تر کن. ما معمولا در مقام شناخت به دنبال رفع حیرتیم، به دنبال زدودن حیرتیم، اما در واقع معرفت الهی وقتی که به سطوح بالاتر میرسه، همراه و مقارن و ملازم با حیرت میشود. یعنی شما به تدریج، چنانکه گفتم، احساس میکنید که بیشتر غرق شدید، بیشتر فرو رفتید، و به جای اینکه شما احاطه کنید، او بر شما احاطه بیشتر پیدا کرده است. علاوه بر اینها دریا خصوصیات دیگری داره. اگر کسی زیاد به عمقش بده، گوهر به دست میاره. ممکنه که اول غرق بشه، ولی اگه نتونست غرق بشه و خوب توانست غواصی بکنه و به اعماق دریا بره، و چیزای گیرش میاد که به دست ساحل نشینان البته نمی افتد. به دریا در منافع بیشمار است، اگر خواهی سلامت بر کنار است. توی دریا خیلی چیزا گیر میاد، ولی انسان عافیت طلب البته اون بهتره کنار دریا بشینه، در ساحل بشینه و تن به آب نزنه و از چنان تحورها نکنه. از این بالاتر در دریا یه نوع بیرحمی و عبوسی هست. خب این رو یه عده‌ای در خدا تشخیص می دادن. یعنی چی؟ یعنی یک مرتبه کشتی، این کشتی تایتانیک غرق میکنه، اون همه جانها در آنی تقمه دریا می شن و از بین می رن، با اون همه حسرت، با اون همه امید، با اون همه جوانی، با اون همه عشق به زندگی، با اون همه ثروت، به آنی غرق دریا میشن و در ته دریا میشن. ندای اونها، فریاد و زجه اونها گویی به گوش احدی نمیرسه. در اون سکوت دریا همه اینها بلعیده میشوند و دهان دریا بسته میشود گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده. سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. این البته یک اتفاقی است که در دریای هستی هر روزه میفته. نمیگم خداوند بی اعتناست و اینا بی معناست، ولی ظاهر امر رو نگاه کنید که چنین چیزیست دیگه. در این دریای هستی هر روز کشتی ها غرق میشن، هر روز هواپیما ها سقوط میکنه، هر روز جان ها باخته میشن، عزیزان از دست میرن، غم ها غصه ها اینها انباشته میشن، و مثل اینکه اون که صاحب این هستیست نشسته است و فقط تماشا میکنه و با کمال بی اعتنایی اینها رو میبیند و گفت قربان تمکینت شدم، میبین و سر بالا نکن، سرش هم بالا نمی کنه، نگاهش رو هم عوض نمی کنه. یک چیزی بی‌اعتنایی، رحمه، ترشی، عبوسی شما در دریا به ظاهر میبینید، و این اتفاقات اونقدر زیادن که حاجت به ذکر نیست. همینم همین هم به تعبیر مولانا و دیگر عارفان گویی که صفات الوهیست. خدا به این بزرگی که از یه طرف اینقدر با بنده هاش کار داره، اینقدر سر به سرشون میذاره، پیغمبر میفرسته، عذاب میفرسته، ندا میفرسته و معجزات میفرسته، خوابهای صادقه تولید میکنه، یه جایی هم شما احساس میکنید که مثل این که اصلا نیست، هیچ صدایی، هیچ فریادی به هیچ جا نمیرسه. حالا چرا اینطوریست؟ این یک حکایت بلندیست. گفت به هوش باش که هنگام باد استغنا هزار طاعت، خرمن طاعت به نیم جو نخرن. یا سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است، چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمیگیرد. شما یک استغنایی میبینید، یعنی یه موجود رو میبینید که گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد، مثل اینکه ذره‌ای در او اثر نمیکنه. گاهی هم به یک کمترین درخواستی که یه بندهی میکنه آنن جواب میده. یک حسابی هست در اونجا که ما نمیدونیم حسابش، نه اینکه بی حسابیست، اما حسابش دست ما نیست. اما شما وقتی که ظاهر امر رو میبینید، همین مثال دریا برای شما خیلی میتواند که گویا باشه. ولی در این حال به تعبیر باز مولوی، دریا به نزدیکان گوهر میده، به دوران مطر میده، یعنی باران میده. خیلی مثال خوبیست. یعنی چه اونایی که کنار دریا، یعنی خدا پرستن، چه اونایی که نیستن دور از دریا، برای اونا ابر میفرسته، بارون میفرسته، میره و سرزمین هاشون رو سیراب میکنه. اونایی هم که نزدیکن به هیچ چیزی گیرشون میاد، مخصوصا اگر اهل جرأت کردن باشن و اهل غواصی و گوهر به دست آوردن. اینا تمام اوصافیست که شما در دریا میبینید. با هر یکی از اینها میتوانید قدری خودتون رو به اون حقیقتی که خیلی دور از دست شماست نزدیکتر کنید. ولی یک نماد، یک سمبول سومی وجود داره که از همه اینا گویاتره، مهمتره، شریفتره و حقیقتا راه نماتر است و اون همون مفهوم کلیدی است که شما در کار مولوی میبینید، در تمام کتابهاش میبینید و اون مفهوم عشق یا محبت. مثلا من از روزی که این معنا رو از مولانا فهمیدم، واقعا یه دیدگاه تازه‌ای هم به مولوی پیدا کردم، به خدا پیدا کردم. خیلی چیز مهم نیست. ببینید خیلی چیزها رو این برای شما میگه. اگر کسی به شما بگه که این عشق یا محبت چه شکلیه، هیچ شکلی داره واقعا، شما چه میگه چه شکلیه؟ امر بی صورته دیگه، بله، شکل و قیافه‌ای نداره. چه بویی داره مثلا، چه رنگی داره، چه فاصله‌ای داره، چی اصلا، اینا این حرفا در موردش بی‌معناست. ولی اگر این حرفا بی‌معناست، معناش نیست که عشق وجود نداره، معناش نیست که چیز مؤثری در این عالم نیست، خیلی هم مؤثر اتفاقا، معنیش نیست که سلسله جنبان نیست، سلسله جنبان خیلی از حوال، اصلا شما به قول اون شاعر این عشق رو بگیرید، اصلا 90% شعر و شاعری از بین میره، اصلا تموم میشه. گفت گر عشق نبودی یا غم عشق نبودی، چندین سخن نقض که گفتی که شنودی. اگه این نبود، اصلا این همه حرفای زیبا تو دنیا، این همه احساسات لطیف پدید نمیاد، این همه روابط لطیف انسانی، یعنی یک واقعیتی است، یک واقعیت بسیار کارگر، بسیار مؤثر و نقش‌آفرین. اما اگر شما بپرسید که چه شکلی، شبیه کدام یک از این چیزای دنیا، شبیه هیچ چیزی نیست، نه شبیه نور، نه شبیه دریاست، نه شبیه تخت است، نه شبیه دیوار، نه هیچی نیست. ولی یک حقیقتی است که این حقیقت فوق العاده هم مهمه. دومی که این حقیقت، اینش خیلی مهمه، با جان آدم یکی میشه، یعنی اتحادی که با جان پیدا میکنه، یکی از اون ام المسائل است که این خدا که ما میگیم اتحاد بی کیفیتی با جان آدمی پیدا میکنه، با انسان یکی میشه. این یکی شدن چجوریه؟ البته واقعا بیچونیه در اینجا. گفت کار بیچون را که کیفیت دهد، این جور نداره، ما نمیتونیم یه کیفیتی براش بگیم، فقط همین. باز به قول مولوی، هم مثال ناقصی دست آورم، تازه حیرانی خرد را واخرم. یه مثال ناقصی پیدا میکنیم که اندکی این حیرت عقل رو کاهش بدیم. همین عشق، ببینید این چجوری با جان آدمی یکی میشه، بلکه اصلا تمام جان عاشق گویی که عشق است و گویی که تمام عشق جان اوست، این دوتا یکی میشن. یک مثال خیلی زیبایی است، شعر لطیفی است از صاحب ابن عباد که خب جزء هم ادبا بود و هم جزء وزرا بود و از او اشعار زیادی نقل شده. یه مثال خیلی زیبایی داره، گرق الزجاج و رقت الخمر و تشاکلا و تشابه الامر و که انما خمر ولا قده و که انما قده ولا خمر. میگه یک جام بلورین شراب بود، اونقدر این جام، این کریستال لطیف بود و رقیق و نازک بود که وقتی شراب در رو ریخته بود چون نمیتونستی بفهمی که این تمامش جامه یا تمامش شرابه. از یه جهت که نگاه میکردی مثل که همش یک جام رنگی، از یه جهت نگاه میکردی اصلا گویی جامی در میان نیست و تمامش شراب. از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام، همه جام است و نیست گویی می، یا مدام است و نیست گویی جام. جان عاشق یه چنین چیزی میشه، ظرف و مظروف اصلا یکی میشن با هم، معلوم نیست که کدوم کدامه. و در این حال چنان که گفتم سلسله جنبانه، یعنی نقش آفرینه، یعنی به عاشق فرمان میده، شخصیت میده، هزار کلام نقض بر زبانش میذاره. اون دفعه گفتم ما از سخن گفتن خداوند هم ما هیچ نمیدونیم چجوریه. همه اینا که میگم یه فرشته ای میاده، اینا همه همون صورت هاییست که آوردن برای که یه ذره اینو مفهوم کنن. ما نمیدونیم، همه کار خداوند بیچونه، بیکیفیته، همش از صدر تا ذیل یکی شبیه اون چیزایی که ما میشناسیم نیست. ولی ببینید برای اینکه یه مقدار بفهمید چجوری همیشه عشق چجوری با آدمی حرف میزنه، واقعا حرف میزنه. گفت عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متا. ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند، کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید. سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حقیقت هم که باد فروش از کجا شد. حرف میزنه واقعا، ما تو زبان که نداره، با کلمات هم حرف نمیزنه، نه زبانش عربیه، نه زبانش فارسیه، نه انگلیسی، اینا نیست، ولی در این حال سخن میگه واقعا. و برترین، فصیح‌ترین سخنگوی عالم است. خدا همون جوریا حرف میزنه با بندگان خودش، همون جوریا که ما جورشو نمیدونیم، فقط یه کمی نزدیک میکنیم به ذهن که چگونه با پیامبران حرف میزنه، شبیه ایناست. توجه میکنیم، مخصوصا اگر شما به خاطر بیاری که خداوند با ما یگانه است، یعنی فاصله ما نداریم با او، هیچ فاصله، از جان ما به ما نزدیکتر، دوست نزدیکتر از من به من است، این عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من مهجورم. واقعا از ما به ما نزدیکتره و این نزدیکی و این یگانگی است، یعنی اینقدر با ما یکیست که از خود ما به ما نزدیکتر است. مثل همین عشقی که گفتم. و شما ببینید چجوری در جان عاشق می نشینه، چگونه با او یکی می شه، چگونه حرف یاد او می ده، کلام در دهان او می گذاره، اصلا او رو سخنگو می کنه، یعنی موجود ساکت رو در واقع به حرف میاره. بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. اصلا بلبل حرف زدن بلد نبود، از وقتی که عاشق شد تازه حرف زدن یاد گرفت، یعنی این نطق رو، این ناطقه رو هم او باز کرد. ولی اصلا اینا بی کیفیت است، یعنی به شما نمیگه چه جوری، ولی یه جوری دیگه، برای اینکه شما اثرش رو میبینید، شما میرش رو میبینید. همین جوری ها شما باید تصور کنید که خداوند با این جهان یک چنین رابطه‌ای داره، رابطه‌ای که عشق با عاشق داره، عاشق با عشق داره، اتحاد دارند، از او تأثیر میپذیرند، اما هیچ صورتی نداره، هیچ کیفیتی نداره، هیچ جوری شما نمیتونید بگید این شکل اینه، این شکل اونه، اصلا این حرفا در اونجا بی‌معناست و رنگ میبازه. ولی وقتی که به آثارش نظر میکنید ببینید که اینقدر تأثیرگذار و اثر آفرینه. حالا چرا من میگم مولانا این رو داره؟ یه غزلی که بارها اینجا در جلسات برای هم خوندیم، من براتون خوندم، اونو دوباره یادآوری میکنم تا اینکه ببینید این سخنی که من عرض میکنم از حواشی سخن مولانا نیست، یه نوع استنباط بعید از تعبیرات او و تعلیمات او نیست، بلکه صراحت داره، صراحت خیلی در چشم زننده، بسیار به چشم میاد که نمیشه انکار کرد و نمیشه هیچ معنای دیگری براش اندیشید. و این خوب نشان می‌دهد هم تجربه عشقی مولانا، تجربه عرفانی او، و هم جهد فکری و کلامی او. یعنی این دوتا رو در کنار هم آورده تا اینکه این معنای فوق‌العاده قامز، فوق‌العاده مشکل و فرار رو قدری در اختیار ما بگذاره و ما رو به او نزدیک بکنه. خب غزلی که آشنا هستید اینه. از اینجا شروع میشه که من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، بر از این بیخبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت آمدم، نعره مزن جامه مدر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای عجب خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو. گفتم ای عشق، از اینجا توجه کنید، گفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم، گفت اون چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. مایلم توجه کنید مفهوم چیز دگر رو که قبلا اشاره کردم. بعد میگه وقتی عشق اومد گفت دیگه اون چیز دیگه خودم هم دیگه چیز دیگری وجود نداره. اونی که بهش میگفتیم چیز دیگر و میگفتیم با همه چیز فرق داره، الان همون چیز دیگر اومده که دنبال چیز دیگره. گفتم ای عشق من از چیز دیگر میترسم، گفت اون چیز دیگر نیست دیگر هیچ مگو. گفتم این چیست بگو، زیر و زبر خواهم شد، گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو. گفتم این جان فرشته است عجب یا بشر است، گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو. ای نشسته تو در این خانه پر نقش و خیال، خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو. تا این بیت آخر. گفتم ای جان پدری کن با من پدری، گفتم ای جان پدری کن، نه که این وصف خداست، گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو. یعنی یک سری رو دارم با تو میگم، با نامحرمان نگو. ولی همین قصه. گفت آخه اینا که تو داری میگی همه اوصاف خداست، موجودی که چیز دیگر است، در گوش آدم سخنهای نهان میگه و وقتی که اومد دیگه چیز دیگری غیر از او باقی نمونده، غیر فرشته است، غیر بشره، غیر همه چیزه، توی خیال نمی گنجه. آخرش میگه پرسیدم که اینا که همه وصف خداست، بله همینه ولی جان پدر هیچ من. یعنی این رو با دیگران در میان نگذار، ممکنه که راهزنی بکنه. حالا ببینید، من امیدوارم با این توضیحاتی که دادم و با این مددی که از اولیای خدا و من جمله کلام مولانا گرفتم اندکی قصه رو برای شما روشن کردم. ولی بازم مثال ناقصی دست آورم تا ز حیرانی خرد را باخرم. نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز، پیش این الماس بی اسپر میا، که از دریدن تیغ را نبود حیا. زان سبب من تیغ کردم در غلاف، تا که کژخوانی نخواند برخلاف. این کاری بود که بزرگان میکردن، تیغ رو در غلاف میکردن تا اینکه کژخوانان خلاف نخوانن، یعنی دچار بدفهمی نشن. اما برای اونایی که اهلن، شایستگی دارن، طالبن، جستجوگرن، آتش ناکن، این مثال ها میتواند راهنماهای خیلی خوبی باشه. ببینید، ما از خورشید و نور و دریا و ناس عبور کنیم و برسیم به این مفهوم دوستی، مفهوم عشق، تا حدود زیادی میتواند به شما بگوید اون چیزی که ما او رو به نام خدا میخوانیم و میپرستیم و او رو در این حال ناشناختنی میدونیم. خب این از اوصاف و حرفاییست که خود عارفا زیاد زدن که حقیقت عشق ناشناخت، او رو بی صورت میدانیم، در این حال متحد با آدمیان میدانیم، در این حال سلسله جنبان همه حوادث میدانیم. به قول مولانا، گر نبودی عشق افسردی جهان، دور گردون هاز دور عشق دان. گر نبودی عشق افسردی جهان، اصلا اگه عشق نبود این دنیا یخ میزد، منجمد میشد، فریز میشد، از بین میرد. گرمای این عالم، حرارتش، روشناییش، همه چیزش با اوه. ولی سراغ خودش که میرید میبینید که عقل در شرحش تو خر در گل بخفت، غیر قابل تعریفه. شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت، آفتاب آمد تا دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رو متاب، سایه گر از وی نشانی میدهد، شمس هر دم نور جامی میدهد. سایه ممکنه نشان بده از او، درسته دیگه، سایه نبود نوره، ولی همین عدم میتواند دلالت بر وجود نور بکنه. ولی سایه کجا، نور کجا، و از اون بالاتر عاشقی کجا؟ من فکر میکنم این شعر حافظ که در باب عشق میگه به همون شیوه های حافظانه معنایی دارد، نزدیک به معنایی که مولوی در ابیات که قبلا خواندم اراده کرده. میگوید که اگر به باده مشکین دلم کشد، شاید که بوی خیر ز زهد ریا نمی آید. جهانیان همه گر من امن کنند از عشق، من آن کنم که خداوندگار فرماید. جمیله ایست عروس جهان، ولی هشدار که این مقدره در عقد کس نمی پاید الاخر. ببینید، خب ایهام حافظی است دیگه، میگه اگر همه دنیا مرا منع کنند از عشق، من به حرفشون گوش نمی کنم. به حرف کی گوش می کنم؟ به حرف خداوندگار گوش می کنم. خداوندگار کیه؟ به خود عشق، به خود حرف خود عشق گوش می کنم. جهانیان همه گر من امن کنند از عشق، من آن کنم که خداوندگار فرماید. نزدیک به همون کلام مولاناست. گفتم ای جان پدری کن، نه که این وصف خداست. گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو. همون تعبیر رو او به صورت او گفت. خب با این ترتیب شما یک کمی میتوانید حالا نزدیک بشید، و البته راه بی نهایت است. بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار، صدر توس را. هرچه هم که بالا برید بازم جا هست. مولانا میگوید که این آتش شناختن خداوند، این که انسان به هر چیزی چنگ بزنه مگه یه مقدار معرفت هم رو بیشتر بکنه، این در جان اولیاء خدا چنان نشسته که اونها رو طمع ورز کرده، اما طمع محمود، طمع پسندیده، نه طمع ناپسند. چون طمع خواهد ز من سلطان دین، خاک بر فرق قناعت بعد از این. در اونجا دیگه من اهل قناعت نیستم، اونجا خدا از من طمع خواسته. بعد وقت این بیت بسیار زیبا میگه در میان بحر اگر بنشستم، طمع در آب سبو هم بستم. من میون دریا نشستم، یه دریا آب به من دادن، وقت میبینم یه کوزه آب اون بغله، میگم اونم به من بدید، از اونم نمیتونم شکیبایی بکنم. همچو داوودم 90 نعجه مراست، طمع در نعجه حریفم هم بخواست. در میان بحر اگر بنشستم، طمع در آب سبو هم بستم. چون طمع خواهد ز من سلطان دین، خاک بر فرق قناعت بعد از این. زیر دریا خوشتر آید یا زبر، تیر او دل کشتر آید یا سپر. اینا همه اون تعبیراته. از این طریق من امیدوارم که به این خدای ناشناخته قدری شناخت ما حاصل بکنیم. اون وقتی که چنان که گفتم راه خیلی بلند است، کسی میتواند تا مراتب عالی شناخت برسه، و کسی هم میتواند به همین مراتب پایین قناعت بکنه. هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا را. کوزه ها، پیمانه ها متفاوتن، ظرفیت ها متفاوتن. بعضیا با 10 لیتر پر میشن، بعضیا با 10,000 لیتر، بعضیا بیشتر، بعضیا کمتر. دیگه افراد حتی خودشون رو باید بدانن، و در این حال هر کدوم از اینها هم نیکوست و خداوند قبول داره، و مثل بقیه اموری که انسان به اونها میپردازه، هر کی به اندازه ظرفیتش از اون بهره برداری میکنه. جهد پیامبران رو هم باید ارج نهاد، برای اینکه چنان که گفتم اونا این بی نهایت رو با نهایت کردن، این بی صورت رو با صورت کردن، این امر فرار رو در اختیار ما گذاشتن، این دریا رو در کوزه ریختن و نگذاشتن که ما آتشناک بمانیم. و الا از این حقیقت بسیار بزرگ، بلکه عالی ترین و بی نهایت، حقیقت بی نهایت ما محروم بود. ای برتر از گلستان سعدی، ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، و از هر چه گفتند و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. و السلام علیکم و رحمت الله. برای مولانا رو من کارش نمیتونم بکنم، ولی کلماتی خودم میگم بعد عرض می شود که سوال شما در باب حوادث تلخی است که در طبیعت رخ میده، یعنی سیلی که میاد، زلزله که میاد، بلاهایی که به سر مردم میاد، جانها رو می ستاند، کسان رو در غم مرگ عزیزانشون می نشاند و از این قبیل. ببینین گفتید شما هم اشاره کردید که این مطلب خیلی مورد بحث بوده، حقیقتا هم همینطوره، قد کتاب قد بحث و بررسی شده. این دیزاسترها دو دستن، بعضیشون انسانی هم، یعنی خود آدمیان برای خودشون ایجاد میکنن. مثلا فرض کنید که یه پادشاه زورگوی قلدری دیکتاتوری یه جای حکومت میکنه، مردم رو میکشه، زندانی میکنه و انواع بلاها و مصیبت ها براشون پیش میاره. این خب مال عالم انسانی است و به دلیل این است که انسان اختیار داره و میتواند کار خوب بکنه و میتواند کار بد بکنه. بعضیا بدی رو اختیار میکنن و این فجایع رو میآفرینن. اما حوادث طبیعی، ما حوادث طبیعی رو اگر دنبالش رو بگیریم، در واقع ریشه این چیزهایی رو که ما بد میشموریم، تلخ میشموریم، ناگوار میشموریم، ریشه شون مرگ و غمه، یعنی چیزهایی رو که به مرگ منتهی میشن، حالا خواه بیماری باشه، خواه زلزله باشه، سیل باشه، سونامی باشه، غرق شدن کشتی باشه، افتادن هواپیما باشه، چیزهایی از این قبیل، آتش سوزی باشه، یا به مرگ وقتی منتهی میشن یا به اندوه آدمیان، یعنی چیزی که ممکنه حالا مرگ نباشه اما یه کسی ثروت زیادی رو در دست بده مثلا، یا همین کسی باید دست بده که در عزای او بنشه، اینا هم ما همه ناگوار میشون. بعد میپرسیم که خب چرا باید این چیزها باشه؟ شما برای یه لحظه فقط فکر کنید اگه تو این دنیا مرگ نبود چطور میشون؟ توجه فرمودید؟ یعنی ما اصلا یه فلسفه‌ای رو برای خودمون ایجاد کردیم که گویی که ما جهان رو بی‌مرگ می‌خوایم، بی‌غم می‌خوایم، بی‌غصه می‌خوایم. یه همچی جهانی هم خدا داره، جهان فرشتگان به اصطلاح، ولی جهان آدمیان اینطوری نیست. یعنی یه دنیایی هم خدا آفریده که خالی از این حوادث نیست. ما یک معلمی داشتیم می‌گفتش که آقا امام حسین رو اگه نمی‌کشتن آخرش که می‌مرد، بنابراین شما اینقدر سرمایه گذاری رو کشتنش نکنید. بالاخره انسان فانیه، دنیا میره، شما به شخصیتش نگاه کنید، به سخنانش، به آموزشهاش اینا. ولی من میخوام اینو عرض بکنم، میخوام اینو بگم، انسان موجود فانیست، آخرش میره. اون چه که برای ما خیلی تلخه و تکان دهنده است اینه که این مرگای مرتبه در حجم بالا صورت میگیره، یعنی یه مرتبه 1000 نفر مثلا 5000 نفر اینا از دنیا میرن و میمیرن، در حالی که اگه این 5000 تا با هم نمیمردن تک تک آخرش میمردن. میگه از اینه، یعنی وقتی که در مثلا این سونامی نمیدونم 200000 چقدر 300000 تا اینا از دنیا، این 300000 تا آخرش میمردن، اینجوری نبود که بمونن، ولی چون یه جا با هم دیگه از دنیا رفتن، برای ما آدمیان یک جلوه دیگری میکنه. البته وظیفه اخلاقی ما جایی نمیره، اینو من عرض بکنم، چون یه وقتی که ما این رو در نسبت با خدا میسنجیم، یه وقتی که در نسبت با آدمیان، وظیفه اخلاقی پزشک جایی نمیره، نباید بگه اگه من اینو درمان نکنم آخرش میمیره، اون حرف درستی نیست، اون باید کار خودشو بکنه. ولی ما داریم نظام عالم رو بحث میکنیم، این نظام عالم، این سیستم جهانی اینجوریست که بالاخره مرگ برای هر کسی رقم زده شده، دیر یا زود. ما آدمیان وحشت میکنیم وقتی که حجم بزرگی از این رو میبینیم، ولی برای خداوند زیاد فرقی نمی کنه و برای اون سیستمی که به وجود آورده که این آدمیان تک تک و به فاصله از یکدیگر از دنیا برن یا اینکه مثلا یک جا با هم دیگه از دنیا برن. لذا نچرال دیزاستر ها اگه خوب نگاه بکنید دیزاستر است که همیشه هست، یعنی مرگ همیشه هست، هیچ وقت رخت بر نمی بنده. ما فقط وقتی که اینا رو دیزاستر مینامیم که گویی یه دفعه حجمش بالا میره، اینطوریست. البته اونم یه جایی در این جهان برای خداوند داره، اما خوب اگر نگاه بکنید خیلی هم خلاف قاعده نیست. دنیایی که ما داریم کمابیش اینه، هر روز میلیون ها مورچه تو این دنیا از بین میرن، میلیارد ها میکروب از دنیا میرن، میلیارد ها کرم از دنیا میرن، جانوران دیگه از دنیا میرن. یعنی وقتی که ما خودمون رو جزو جانداران محسوب رو کنیم، فقط از این حیث جان ما هم یک امر طبیعی است و مثل بقیه میمونه به فاصله از یک دیگر. اصلا اینجوری به شما بگم، مطابق آماری که الان در جهان میدن، روزی تقریبا 15 میلیون نفر میمیرن، توجه میکنین، در سراسر جهان. این خیلی چیز جالبی است. ما این 15 میلیون رو نمیبینیم، الا اینا رو که رو هم بریزیم 15 میلیون هم نمیبینیم. هیچ نچرال دیزاستری فکر نمیکنم تو این دنیا رخ بده که در اون در آن واحد 15 میلیون نفر بمیرن. حد اکثر 20 هزار نفر، 50 هزار نفر، البته همش ناگواره، ولی من میخوام بگم که اگه با یه چشم وسیع‌تری شما نگاه بکنید، اون هیبتی که ما فکر میکنیم نداره. و باری این جهان یه جوری ساخته شده که مرگ ازش نازدودنی است، غم ازش نازدودنی است، و اینا جزء اجزاء لازم این عالم هستن و ما باید این جهان رو با همین اوصافش بشناسیم و بدانیم که یه چنین وضعیتی داره. جهان بدون اینا جهان انسانی نیست. گفت در این دنیا دلی بی غم نباشد، وگر باشد بنی آدم نباشد. بنابراین این چیزا لازمه ذات و زندگی ماست و همیشه هم است. در قرآن هم دیدید که لقد خلقنا الانسان فی کبد، آدمی در رنج آفریده شده است. این خیلی مطلب مهم است. آدمی در رنج آفریده شده است، یعنی اصلا این زندگی کلن مثل این که آدم خودش از سربالایی داره میکشه بالا، همینطور تقلاست. و توی این تقلا البته خستگی میاد، رنج میاد، مرگ میاد، همه چیز میاد. و ما هستیمون یک هستی معطوف به عدمه، یعنی اصلا ما اول آفریده شده برای این که بین بره، یعنی که موجود مرکبی هستیم. این ترکیب یه روزی به هر حال گسسته میشه، گسیخته میشه و فنا شونده است.
همین ارتباط جوانا ارتباط به نچرال دسته سوالی بیشتر اینه که عدالت خداوند کجاست؟ چرا این دسته ها عمدتاً به افراد بدبخت رو بیچاره ساخته؟ علازم و در این ارتباط با من یه مثالی که بچه ها سوال کردن شاید شما توضیح بدید بهتر روشن بشه که در یک منطقه یا دهکده یا دهی که ساختمانهاش مثل سان فرانسیسکو قدیس مخته نشده، یک منطقه تغییر هست، زلزله میشه، پدر خانواده خود میکنه، یک مادر با 3-4 تا بچه 10 ساله 9 ساله بی پناه میمونه و به تدریج اون بچه هم به خاطر عقل و نداشتن سرپرست به گمراهی میفتن و خودفروشی میفتن. و این چه عدالتی است که خدا این اتفاق رو در همچه منطقه عقب مونده خودفروشی پیش میاد و این بی‌عدالتی نیست که این مادر بیچاره یک بمبازدش رو گرفتاری و بچه هاش هم برن گمراه میشن که خاطر این که در اون نقطه این زلزله افتاده و این پدر به این خانواده بود.
بله که بله، یعنی مطلب شما چیزی میخواستید بگید؟ من میخوام
هم بازی آمسان
بله، البته دایره و همون دیگه
چون تو ذهن اکثر آدم ها شاید باشه برای سونامی این آقا یک رئیس کلیسای اینجاست یه مطلبی رو دیگه با هم حرفایی که قبلن زده بودن خدا کجا بودیم
ببینید. من اولم که گفتم ناظر به همین مطلب بود. این بحث است که در فلسفه و در کلام تحت عنوان شروع، یعنی همین آفات، همین بلاها مطرح میشه که چرا در جهان هست. من با توجه به همون بود که گفتم که ریشه اون رو که بگیرید و به عقب برید نهایتاً منتهی میشه به این که چرا مرگ هست، چرا رنج هست. اینه دیگه. شما بودیزم هم که ببینی در واقع تمام مکتب بودایی بودیزم بر این بنا شده است که یک جوری زندگی کنیم که رنج نبینیم. توجه فرمودید چگونه میتوان بر رنج فائق آمد، اوورکام. این مسئله است در اونجا که خب او اصلا یه راه حل خاصی برای خودش داده که آدم اصلا از سطح رنج و بیرنجی باید بره بالا، یعنی این دوتا این دایکوتومی رو اصلا باید زیر پا بگذاره، بره بالاتر از اینا. قصه رنج و مرگ که اونم خودش امر رنجاوری سوال بزرگی بوده و اینکه خداوند چرا رنج آفریده. من حرف اصلیم همین بود که اصلا این جهان بدون رنج تعریف نمیشه. ببینید همین که به اصطلاح اسقف کانتربری در اینجا گفت، من فکر میکنم جوابش همینه که در سونامی یه روز 300 هزار نفر مردن، در جهان هر روز 15 میلیون آدم میمیرن. اصلا ما اینجوری نباید نگاه کنیم، این نظام عالم رو به یه نحو دیگری سیستمیک باید ما نگاه بکنیم. یه جا ناگهان که البته تلخه، ولی میخوام بگم این اتفاقی نیست که امروز افتاده، هر روز این اتفاق داره میفته و دنیا اصلا واجد یک چنین چیز. آدمای سالم میمیرن، جوان میمیره، پیر میمیره، بیمار، غیر بیمار، همه. و یه همچه آماریست نزدیک همین مقدارم این به دنیا میان. توجه فرمودید اینو من از کجا فهمیدم؟ وقتی در مورد روز تولد خودم بعد توی آمارا که جستجو کردم دیدم که یه جایی به من گفتش که شما میدونید در روزی که شما به دنیا اومدید 15 میلیون نفر دیگه هم به دنیا اومدن. بنده تازه فهمیدم هیچ کار مهمی من نکردم که در روزی که بنده به دنیا اومدم 15 میلیون آدم دیگه هم به دنیا اومد. از اون ورش هم هست، همین مقدار از دنیا میرن اینجوری. یعنی شما خدایی اگه نگاه بکنید، ما که آدمی هستیم و دید محدودی داریم و همین کوچه خودمون و خیابون خودمون و شهر خودمون رو میبینیم، خب البته تأثیری میگذاره در ما، ولی شما اگه خداوار در این عالم نگاه کنید، یعنی از اون سقف گردون و از اون ارتفاع بلند بالا همه اینا رو که ببینید، وقت این حوادث براتون اینجوری جلوه نمیکنه. ما هم الان در نسبت با خدا داریم طرح میکنیم، ولی در نسبت با بشر همطور که گفتم ما وظیفه اخلاقیمون سر جاشه. همین نکته هم که آقای دکتر گفتن، ببینید خود اینا نشون میده خداوند نه با قومی دشمنی داره نه با قوم دوستی، نه با بعضیا مثلا فرض کنید که نسبت قوم خیشی داره. این حرفا نیست. یه عده وقتی بلدن و میتونن خونهشون جوری بسازن که زلزله در رو اثر نکنه و اثر نمیکنه، بنابراین زلزله میاد و اونا سالم مینشینن زندگی میکنن. یه دسته که هنوز به اینجا نرسیدن و نمیدانن، اون درشون اثر میکنه. یعنی شما باز این نشرال دیزاستر ها رو با به کار گرفتن عقلتون، به کار گرفتن اراده و همتتون و تکنولوژی و امثال اینا مقدار زیادیش رو میتوانید چیکار کنید؟ جلوگیری بکنید. البته از مرگ احتمالا نمیشه جلوگیری کرد، کل نفس ذائقه الموت، همه ی آدمیان روزی طعم مرگ رو میچشند، اون بالاخره سرنوشت آدمیان. میشه پیش انداخت، پس انداخت، قدری مثلا بیماری رو درمان کرد، بهبودی بخشید، طول عمر داد به بیماران و امثال اینا که اونام باز همون جد و جهدیست که آدم از نظر علمی میکنه و غیره. همیشه هم این جد و جهد ها بوده. خداوند نسبتش با همه افراد مساویست واقعا در این عالم. توجه میکنید وقتی که پسر پیغمبر، پیغمبر 4 تا دختر داشتن، یک پسر به نام قاسم و به همین سبب هم بهشون ابوالقاسم میگن. پسر پیامبر در زمان حیاتشون فوت کردن. اتفاقا روزی که قاسم فوت کرد از غذای خسوفی شده بود، خورشید گرفته بود. یه عربای طور پیغمبر گفتن که برای خاطر وفات پسر پیغمبر خورشیدم گرفته و ایشان اونجا بود که برای گفتن که ماه و خورشید به خاطر مرگ و تولد کسی نمیگیرن، اینا راه خودشونو میرن و قانون خودشونو داره. حرفا رو نزنید. و همین که من دارم میگم در اون روز هزاران نفر آدم دیگه هم میمیرن، چرا ما بگیم به خاطر مرگ پسر پیغمبر؟ خب هزار تای دیگه هم مردن، بگیم به خاطر مرگ اون، اصلا حساب رو باید گذاشت کنار. خداوند اینجور روابط رو با کسی نداره. شما همتی بکنید چه به لحاظ بهداشت فردیتون، چه به لحاظ شهرسازی و غیره، خب از یک چیزایی مسئول میمانید، نکنید خب گرفتار میشید. و اون عقل رو، اون درایت رو هم باز خدا به آدمیان داده که به فکر بهبود و سلامتشون باشن، شهرسازی داشته باشن، ذهن داده که علم بیاموزن و همه اینها. لذا ببینید این چیزا مطالبی است که وقتی حسابش برسید به یه معنا خدا تبرئه می شود، یعنی خداوند داره کار خودش رو میکنه توی جهان، عقل میده، علم میده، طبیعت رو چنان ساخته که از قوانینش میشه بهره برداری کرد و در این حال یک قوانینی هم تو این جهان نهاده که اونا دست نخوردنیست، یعنی این که این دنیا بی رنج نیست، بی مرگ نیست، اینا رو دیگه آدمیان باید بشناسن، این تسلیم این واقعیت بشن. ما امروز میگیم که دنیا باید قبول کنه یک ایران هسته‌ای رو، حالا ما هم باید قبول کنیم یک جهانی رو که مرگ از اون رخت بر نمیبنده و این دیگه یک حقیقتیست که کارش نمیشه کرد، با این میزون کنیم. البته حالا جای خیلی بحث هست که نقش رنج چیه، نقش قصه چیه، نقش مرگ در ساختن انسان، توجه میکنید، در تکامل آدمی، اونا دیگه بازه بحث های خیلی جالب دیگری داره، یعنی اونها خودشون اینجوری نیستش که بیهوده باشن، اینجوری نیست که از دست خدا در رفته باشه، مثلا چاره ناچار اینطورا نیست، اونا خودشون هر کدوم یه نقش بسیار مفید سازنده دارن، به شرطی که آدمیان از اونا حسن استفاده بکنن، بفهمن اونا چیه. البته آدم گاهی هم هست که نمیداند و اونها تبدیل به یه نیروی سرکوبگری میشن که شخصیت او رو له میکنن.
نه نه یه خودتون هم میفهمونیم که یه نوع آلترناتیوی در حیرت این بلایا
راجب این مدتا که سوال داره
مرد یه از اما حسین که با حضرت لوط هم شهید شد، ما این وقت به ایتوز اسلام و ایتوز شیعه رو نمیتونید این دیگران نگاه کنید.
نه امام حسین اتفاقا من اینجا گفتم، ببینید دو مطلب، یه وقتی که شما مرگ رو، یعنی این که بدن میفته و سلولا از کار میفتن و به اصطلاح جان از بدن خارج میشه و فعالیت‌های حیاتی انسان تعطیل میشه و قلب وایسته، مغز وایسته، اینو شما نگاه کنید، این بدن امام حسین با هیچ بدن دیگه فرق نداره، با بدن پیامبر فرق نداره، یه حادثه طبیعی است، برای هر کسی که از دنیا میره اتفاق میفته دیگه نهایتا. این اون چیزی نیست که ما در مورد امام حسین مهم میگه، نمیگیم مرگ او با مرگ دیگران فرق داشته یا دردناکتر بوده، اصلا این نیست قصه امام حسین و یا چیزهای از این قبیل که در تاریخ بشریت هم بوده، نه همون که مثلا در مسیحیت در مورد عیسی گفته میشود تو رو بردار زن، خب این همه افراد پاک و ناپاک بردار رفتن، از اون حس که یه واقعی طبیعی است اینا اهمیتشون یکسانه، هیچ فرقی نمیکنه. اهمیت قصه مثل قصه امام حسین در توان امشب من اشاره کردم، دیگران هم فراوان در این باب، یک حادثه شریف انسانیه که در اونجا اتفاق میفته، یک کسی در مقابل ظلمی است، یک کسی در مقابل این که میخوان عزت او رو، دیگنیتی او رو خرد بکنن، از میان ببرن، ایستادگی میکنه. اینا رو ما ارزش‌های عالی بشری میشماریم و وقتی که کسی نماد و سمبل این ارزش‌ها میشه، مرگ او معنای تازه‌ای پیدا میکنه، از این حیث است که ما حرمت میگذاریم به او، ولی به منزله یه حادثه طبیعی مثل هر حادثه دیگری است، فرق نمی‌کنه. خون از بدن کسی خارج بشه دنیا میره دیگه. قبول دارم.
برای دوشنو خیلونی تو دارن دامت من دارن یکی هست همه ندیگه بود
روسته. بله،
یعنی دعا کردن برای خود هست باید من در خود این کار برم این کار برم انجام یا از تانی خانم قبول داریم و شرا پیغمبر میگه اللهم ایدی امتی الى صلات المسلمین، شرا موسی از خدا خواست که از گرام این تنم بگیره، شرا در نهجی بلاغ مرتب امام علی از خدا خیلی سر بخواست.
بس از این سوال هم بزرم برای بس چون به موضوع دیگه در این ارتباط موضوع اول که بس که بس
اون تمام شد. اون اگر دیگه هر کسی دیگه هم داده اون سوال کنه، من میگم به مطالب گذشته مراجعه کنید، دیگه اون رو کش نمیدید.
من سوالم این بود که تو همین مراحل خداشناسی که شما فرمودین، آدم باید به چه درجه‌ای برسه که یه انسانی یا عارفی مثل حاج مسعود حلاج بیاد بگه انقدر خودشو به خدا نزدیک بدونه که بیاد بگه انا الحق؟
این حلاج از کی حاجی شده آیه؟ جدی حاجی نوشت؟ بله، حالا شاید هم مکه رفته بوده. بله، چون اونا گاهی هم انقدر مقام خودشونو بالا میدونستن، گفتن مکه بعد به دیدار ما بیاد، ما به دیدار مکه نمیریم. بله، از منصور بگذرید. ببینید، فاصله ما با خداوند، حالا این بازم از اون سخنان است که گاهی ممکنه بله، یعنی فهمش لغزاننده باشه. فاصله ما با خداوند یه فاصله معرفتیه. یعنی ما با خدا هیچ فاصله نداریم، هیچ فاصله نداریم. همون مثال عشق که براتون گفتم، شبیه او و بلکه نزدیکتر از او و عمیقتر از او خداوند با یکایک که ما متحد است، متحده، یعنی یگانگی داریم ما با هم، مطلقا فاصله نیست بین ما و خداوند. منتها بعضیا میفهمن که فاصله ندارن، بعضیا نمیفهمن. تمام مطلب اینه، یعنی این که میگم فاصله معرفتی است، یعنی از جنس آگاهی است. بعضیا آگاهن به این مطلب که بین اونها و خداوند هیچ فاصله ای نیست، بعضیا ناآگاهن. در واقع هیچ فاصله ای وجود نداره، اما این آگاهی و ناآگاهی وجود داره. در اکثر مردم البته ناآگاهی است، یعنی فکر میکنه خدا اون بره یه جای دوریه و ما یک جای دیگری هستیم. در بعضیا این ناآگاهی بدل به آگاهی میشه، یعنی این رو میفهمن و بلکه میبینن، میچشن، وجدان میکنن. اونجاست که اینا میگن انا الحق، یعنی ما همو خداییم. اصلا معناش این نیستش که ما خداییم، معناش این نیستش که ما فهمیده ایم این اتحاد و یگانگی که بین خدا و بنده او هست. ما اون سد ناآگاهی رو ازش عبور کردیم و این حجاب برداشته شده و می توانیم ببینیم واقعا که چگونه خدا و بندش یکی هست. مثالی که از عشق می زدیم باز اینه، فرض کنید یک کسی عاشقه اما خودش نمی دونه عاشقه. بعد از مدتی می فهمه عاشقه، حتی اون موقع هم که نمی دونه این عشق در جان او نشسته و جان او رو تسخیر کرده و فرا گرفته، اما ناآگاهه، بی اطلاعه، بی خبره. مثلا فرض کنید در حال خوابه، در خواب آدم خب خیلی داره نمیفهمه دیگه، این شخص عاشق خوابیده، از عشقش بیخبره، اما عشق با جان او متحده. وقتی بیدار میشه اون عاشقی هم بیدار میشه، اون اتحاد عشق و عاشق هم زنده میشه و او هم آگاه میشه به اون. و این حجاب برداشته شده و میتوانیم ببینیم واقعا که چگونه خدا و بندش یکی هم. مثالی که از عشق میزدیم باز اینه، فرض کنید یک کسی عاشق اما خودش نمیدونه عاشق. بعد از مدتی میفهمه عاشق، حتی اون موقع هم که نمیدونه این عشق در جان او نشسته و جان او رو تسخیر کرده و فرا گرفته، اما ناآگاهه، بی اطلاعه، بی خبره. مثلا فرض کنید در حال خوابه، در خواب آدم خب خیلی داره نمیفهمه دیگه، این شخص عاشق خوابیده، از عشقش بی خبره، اما عشق با جان او متحده. وقتی بیدار میشه اون عاشقی هم بیدار میشه، اون اتحاد عشق و عاشق هم زنده میشه و او هم آگاه میشه به قصه انالحق. اینه مولانا خیلی هم در این زمینه حواسش جمع بود، چون میدونسته که این حرف ممکنه به مورد سوء استفاده قرار بگیره. میگوید که اون میگه فرعون هم گفت من خدا، حلاج هم گفت من خدا، حضرتا گفت من خدا، ولی یکیشون به جا گفت، یکیشون بی جا گفت. برای اینکه اون که گفت من خدام انالحق، اون به مرحله آگاهی رسیده بود. تا
توجه میکنید اون انا سر اون گفتن کاذب است، اون انا حلاج گفتن صادق است. اون به آگاهی رسیده بود، حق داشت اون رو بود، ولی سر اون ناآگاه بود. بی خودی از سر عناد، از سر تکبر میگفت من خدا را، خدا را نمیشناخت، از وحدت خدا با خلق خبر نداشت، تجربه معنوی این چنینی نداشت و ادعای خدایی میکرد. او رو بعد اصلا گرفت، او رو بعد زد، کشت، از من برداشت، او حرف باطل میزد. اما یک کسی مثل حلاج اون حق داشت حرف بزنه، برای اینکه به اون درجه و به اون مقام رسیده بود و اون اجتهاد رو تجربه کرده بود. به همین سبب کسی برای کسی نمیتونه تعیین تکلیف بکنه. البته در اینجا عموم عارفان هم دیگران رو چیکار کردن؟ توصیه کردن که از اون حرفا نزنن، گفتن تجربه حلاج ما رو بسته. گفت اون یار که دو که اکثر دار بلند که دور مشان بود که اسرار رو میدان کرد. دیگه به هم گفتن که از این اسرار نگید و هرچه از این قبیل هست با خودتون نگه دارید. من که دیگه ذره ناپریزی کردن میدونه، به هر حال چیزاییست که آدم باید بداند که تا چه حدی میتواند پیش برد. شبیه این اسرار در مثنویت و در خود قرآن هست و کسی با چشم دقیق بخوان اونها رو در میابه. باری به همین دلیل هم بود که خب خیلی از بزرگانی که بعد از حلاج اومدن در حال به او احترام میگذاشتن، این کار رو کار ناروایی نمیدونستن، فقط شاید علمی کردنش رو ما ثواب میشنیدن. حافظ گفت که حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی نپرسیدم سال این مفاهیم. شافعی یعنی فقیه. اون در واقع بردار رفتنش معناش این بود، یکی از مدلولاتش این بود که پای فقیهان که در میان بیاد کار بر این رازدانان دشوار میشه و لذا رازدانان باید رازداری بکنند، چون در غیر این صورت فقیهان اونها رو از میان برخواهند داشت. گفت به خدا ای که تو را شاهد سوگند قلم کرد، شهیدان قلم را به فقیهان مسپر. این همون قصه است. سوالشون این رو به منزله سوال آخر بگیریم تا بعد از بریک و به بقیه سوال ها برسیم. سوال ایشان این بود که آیا به زیارت کعبه رفتن انسان رو به خدا نزدیکتر میکنه؟ من اول این معنی نزدیک شدن به خدا رو براتون عرض بکنم تا بعد. خب دیگه همه میدانیم و منم مکرر گفتم که نزدیک شدن با خدا به معنای به از میان برداشته شدن فاصله فیزیکی نیست. معنی نیست که ما الان با خدا 1000 کیلومتر فاصله داریم، بعد میشه 900 کیلومتر و اینا که سخنان حاصلی. نزدیک شدن به خداوند معناش اینه که انسان صفات خدایی رو در خودش محقق بکنه. ما برای خداوند و قرآن برای خداوند صفات زیادی برشمرده و چنان که گفتن بس این صفات رو نباید به معنای بشری گرفت. گفتن که مثلا خداوند رحیمه، گفتن خداوند کریمه و غیره. انسانی که بتواند بیشتر واجد این اوصاف بشه او به خداوند نزدیک تره. اینجا من براتون گفتم که خداوند غنی از مردمه، یعنی هیچ احتیاجی به کسی نداره. اگر کسی این غنا رو در نفس خودش ایجاد بکنه، یعنی سعی بکنه رفته رفته این حاجتش رو از دیگران، وابستگیش رو به دیگران کمتر بکنه، همون که مولانا گفت شاه آن باشد که از خود شه بود، نه به لشکرها و مخزن شه شود. هستی او دارد که هستی را عدیس، مخزن او دارد که مخزن آره اوست. کسی که خودش غنیه، نه با مخزن و غیره و اونا، یک نوع غنایی در نفسش باشه، اینا اوصاف الهی. و به این ترتیب شخص میشه گفت به خدا نزدیکتره. به خدا نزدیکتره یعنی این موجود خدایی تره، معناش اینه. خب وقتی که کسی خدایی تر میشه راه های مختلفی داره. بندگی خدا و سر تواضع بر درگاه خداوند سودن به سجده افتادن و اظهار تذلل کردن، به کوچکی خود اعتراف کردن، به شیوه های مختلفی که پیامبران به ما یاد دادن کمک میکنه به این خدایی. مکه رفتن یکیشه، نماز خوندن یکیشه، روزه گرفتن، اصناف این عبادت هایی که بعضش واجبه بعضش مستحبه. هدف از همه اینا در نهج البلاغه یک خطبه ای هست که امیرالمومنین اونجا خیلی به صراحت و به تفصیل این رو بیان کرده که هدف همه این عبادات این بوده که آدم خودش رو خرد بکنه، نفسش رو بشکنه و این خودخواهیش رو و سرکشیش رو زیر مهار بیاره. اهمیتش در اینه و بنابراین جواب سوال شما مثبته. بله، حج رفتن و اعمالی از این قبیل نقششون اینه و شخص باید آگاهانه انجام بده تا این بهره رو بتواند ببرد. من نمیگم این تنها فایده، فواید دیگری هم در اونها مترتب، مخصوصا یه عبادتی مثل حج خوبی عبادت اجتماعی و خیلی چیزایی دیگم از این به دست میاد، اما این هم با او هست. اتفاقا در نهج البلاغه هست که اگه خدا میخواست خانه خودش رو در یک منطقه خیلی خوش آب و هوایی بنا میکرد تا مردم که اونجا میان لذت سفر رو هم ببرن، عمدن این کار نکرد. در یک منطقه بد آب و هوایی گذاشته که افراد رنج ببرند و این رنج بردن رو به خاطر خدا تحمل بکنند و بعد از این رنجشون بهره های معنوی و تکامل روحی برگیرن. اینا خب همش معلومه که عنایت های کشوری فلسفه های پشت سرش بوده و شخص وقتی که آگاهانه این اعمال رو نه مقلدانه واقعا آگاهانه انجام میده این فواید در رو مترتبه. من حتی کسانی که میرن مکه حتی سفر تاجرانهی که میکنن وقتی برمیگردن یه بهره هایی میبرن دیگه. توجه میکنید آدم حتی در بازار عطارا که وارد میشه خودش هم نخواد یه بوی عطر میگیره دیگه. این چیزا هست البته، حالا چه جای این که یک کسی آگاهانه بره عطری هم بخره و به خودش بزنه، اون دیگه خیلی معطر اندر معطر میشه. قصه اینه وقتی که یه جای فضای روحی معنوی در قراره، خواه ناخواه قدری آدمی رو تحت تاثیر قرار میده. یه بارانی که روی همه میباره، همه خیس میشن، افراد به اندازه های مختلف، اما وقتی با آگاهی همراه باشه البته دیگه اوج میگیره، در ضریب های بزرگی در خودمون. آقای کاخ ما که گفتیم دعا نباید کرد، این کجا این فرمایش شما از کجا سخن ما استنباط شد؟ نه چرا، اول گفتید که شما گفتید دعا نباید کرد، درسته؟ گفتم حالا شما ادامه بدید، شما بنا رو بر این گذاشتید که گویی درسته. ما یا نگفتید ببینید، نه دعا اتفاقا ببینید ما با خدا اون 30% شما بعدن در منزل برای شما توضیح بدید، چون من هرچی هم بگم تا 70%ه 30% میمونه. ولی عرض می شود که ببینید نه اینطوری نیست، اتفاقا ما خدا که با ما خیلی کارها می کنه، همه کاره، اما دو تا کار که آدمی میتواند انجام بده با خداوند، یکی دعا کردن، یکی عشق ورزیدن، این دو تا. و این ترغیب علیمی که در همه شرایع شده که با خداوند حرف بزنید و رابطتون رو با اون نزدیک بکنید، این چیزی نبوده که اثر تعارف گفته بشه. یعنی مهمتر کاریست که آدم با خدای خودش میتونه انجام بده. مثلا این حرف زدن هم که گفتن، حالا شما میتونید به زبان بگید، میتونید در دل بگید و این به معرفت شما بستگی داره که هرچه نزدیکتر باشید صداتون آهسته تر میشه. توجه میکنید من اینجا گفتم که شبیه ترین چیز به خدا در این جهان عشقه و این رو البته از زبان مولوی گفتم. یکی از متفکران بودایی به نظرم میتونی که یادم یه حرف دیگه زده که اونم خیلی جالبه، اون رو هم بعد براتون بگم. میگفت شبیه ترین چیز در این جهان به خدا سکوته. برازه میکنیم اینم خیلی حرف آگاهانه حکیمانه است، خیلی عمق داره. البته بازم من حالا شاید به دلیل نهایت انجذابی که من به مولانا دارم، من فکر میکنم او هم این نکته رو ناگفته نگذاشت. اصلا مولوی اصلا اسم خودش رو گذاشته کاموش، توجه بکنید، یعنی مولوی تخلص نمی کرد، رومی تخلص نمی کرد، در پایان شعرهاش خاموش می کنه. چرا؟ نه، در مقابل خدا خاموش بشید، نه من الله اون 30% شما. خیلی حالا قضا میل کنید تا ایشان سر نه نه خیلی خوب پس گریه و زاری گفتم گریه و زاری اگر به این معنا و مقصد باشه که دل خدا رو به نرم کنید، این آره این درست نیست، خدا اصلا دل نداره، توجه میکنید تا شما نه شما دعا غیر از اونه، ببین دعا رو با اخلاص با نهایت توجه باید انجام بدید، یعنی این نفس رو به آگاهی برسانید و دعا یعنی آتش خانم. ببینید شما وقتی تشنه بشید این معنای دعا نظام اون دفعه من عرض کردم بیشتر دعاهایی که مردم میکنن کاریکاتور دعا این واقعا دعا نیست، اصلا سیریه یه چیزی میگن، حالا عیبی هم نداره آدم با دوست خودش همینطوری هم. ما خیلی از احوال پرسی همون هم همینطوری مثلا حال شما خوبه واقعا هیچ منظوری نداریم، همینطوری لغلغه زبانه.
ببینید
خب نه اگر شما کار خلافی کردید
نظامی هست که در رفتار
شما اگر یک کار خلافی کردید باشید
خدا ما دعا بکنید که فردا خیلی نیاد یا دعا کنید که زلزله نیاد، این هم
سوالشون این نبود ولی اشکالی نداره، اینم یه سوالیه برای خودش، ولی سوال ایشون شما هم سوال خودتون رو بکنید، به نام دیگران لازم نیست سوال کنید، حالا چون حالا باید اشکالی نداره. ببینید اونی که من عرض کردم همین بود، انسان وقتی که توبه میکنه توبه جوهرش پشیمانیه، اول اون بخش اول سخن ایشان بود، اگه کسی پشیمون واقعی نشده باشه و همینطور بگه خدا منو ببخش بخششی در کار نیست، پشیمانی یک آتشی است که گناه رو می‌سوزونه و اگر ندامتی در کار نباشه به زبان گفتن که ببخش و بد کردیم و این حرفا نیست، و همین دلیل هم هست که بعضی از علما میگفتن که اگر کسی اون قدرت بر گناه رو از دست بده که دیگه نمیتونه بکنه، حتی بگه من پشیمون شدم این دیگه فایده نداره، تا وقتی که قدرت بر گناه داره باید پشیمان بشه که بعداً بر نگرده بود، میشه به همون ملا نصرالدین که کوچا افتاده بود گفتش که سب کن برم تناب بیارم بیرون، گفت سب نکنم چه کار کنم، فقط تایشان آدمی که قدرتی نداره خب اون گناه نکنه چه کار کنه، دیگه نمیتونه، توجه فرمودین؟ این مال مطلب اول. مطلب دوم راجع به این که ما دعا بکنیم، بذارید من یه نکته رو خدمتتون بگم، ما البته وظیفه داریم که امور طبیعی رو از راه طبیعی دنبال بکنیم، یعنی اگر کسی بیمار رو باید طبیب برسه، و در روایت ها هست یه پیغمبری مریض شده بود همش دعا میکرد، خدا بهش گفت که تا تو شهر نری چه دکتر نری به شفا نمیدن، اون دعاها رو بده کنار، ولی اون که پیغمبری اینو قضیانی نقل کرده در کتاب احیان اونه، لیکن ما ها موظفیم که از طریق طبیعی عمل کنیم، میخوایم بچه همون با سواد بشه و بزنش مدرسه، میخوایم مریضمون خوب بشه و بزنش بیمارستان و امثال اینه کار رو بزن. اما من یکی رو به شما بگم، اعتقاد دارم بنده معتقدم که ما دعا همه کار میشه کرد، یعنی همه کار میشه کرد بلا استثناء، این کره زمین رو میشه از مدارش خارج کرد، شما از من شاید نپذیرید این حرف رو، ولی یه همچه قدرتی در دعا هست، شکی درش اما ماها نداریم البته، بنابراین ما هیچ کسی رو نمیتونیم بهش بگیم که برو بشین دعا کن مثلا مریضت خوب بشه یا فرض کنیم فردا بارون بیاد یا بارون نیاد، نه اینطورا نیست. ولی واقعش این است که یه نیروی در دعا هست که خیلی نیروی مهمی است و با او همه کار میشه کرد، ولی به آدمیان این رو نگفتن، پیامبران همین رو نگفتن و این زیر و زبر کردن عالم رو از کسی نخواستن و نظام عالم به هم خواهد خورد اگر کسانی که واجد اون قدرت ها هم هستن به کار نمیگیرن، چون که به قول مولانا بیشتر احوال بر سنت رود گاه قدرت خارق سنت شود. بنابراین شما جای دعا رو البته بدانید که یه چنین جایی یک احرم بسیار نیرومندی، ولی در اکثر اگه در 99.99 درصد موارد کارها باید در همین شیوه ها و نهج عادی به کار بره، افراد باید روحانی به خدا در اختیارشون گذاشته مورد استفاده قرار بدن، عقلشون رو، توانایی بدنیشون رو، اجتماعاتشون رو و تکنولوژی رو و هر چیزی که از این قبیله، کمان که تا کنون هم کردن و کار نیکوی هم کردن، یعنی درست نیست اینها رو زمین بگذارن و سراغ یه چیزی برن. چون ببینید دعا آنتردیکتبله، یعنی شما نمیتونید پیش بینی کنید که مستجاب میشه یا نمیشه، لذا او مال یه موارد ویژه است، دعاهای خیلی بزرگ، دعاهایی که ارتباط آدم رو با خدا برقرار میکنه، همیشه از جنس اظهار بندگی است، بسیار عالی است. اینو نباید کسی فراموش کنه، شما همیشه دائما باید به خودمون بگیم ما کی هستیم، اینو فراموش نکنیم و الا فیلمون یاد هندوستان میکنه و خودمون مدعی خدایی میشیم. غیر از این دیگه باید زندگی بکنیم مثل هر انسانی که زندگی میکنه با استفاده از نیروهایی که خدا در اختیارمون گذاشته. خب یکی از چیزایی که خداوند در اختیار ما گذاشته همه غذاهای خوشمزه است که الان در اینجا میچینند، بنابراین دوستان رو دعوت میکنیم برای صرف غذا تا انشاءالله باز در خدمت شما باشیم.
مسامحتن فقط میتونیم بگیم که در قرآن خدا به نور تشبیه شده، آیا مسامحتن نمیتونیم انسان رو هم یکی از این مشبهان به ها بگیریم؟ به نظر میاد که تصویر انسانوار از خدا، تصویر اربابوار، تصویر سلطانگونه از خدا، این رد پاش جای جای قرآن میشه تکش میگیره و حالا خدایی که عرش داره، خدایی که بسیار ویژگی های انسانی رو داره، خیلی از متفکران هم به این ویژگی حالا انسان وار بودن خدای ادیان تو ابراهیمی تاکید کردن. آیا شما این رو یکی از مشابهان بخوام میدونید؟
بله، از میشود که من در عنوان تنزیل همین نکته رو گفتم که کار پیامبران تنزل دادن به مفاهیم عالی بوده و پایین آوردن اونها با سطح عقل و فهم آدمیان و در این مسیر البته از تشبیهات و تمثیلات بسیاری استفاده کردن. نور رو که من مثال زدم به خاطر اینکه استفاده از نماد نور اولا سابقه داشته، ثانیا از جهات زیادی ما رو از تشبیه دور میکنه، یعنی یک فضای نسبتا ابسترکت و مجردی رو پدید میاره که در اون فضا فکر کردن خداشناسی رو آسانتر و بی‌خطاتر میکنه، یعنی کم خطاتر میکنه. اما اینکه تصویر انسانوار از خداوند در قرآن هست جای شبهه‌ای نیست و این کاری بوده که پیامبران کردن، در این که همیشه بر حذر می داشتند پیروانشون رو و مؤمنان رو از اینکه این تصویر انسانوار رو جدی نگیرن و واقعی نشمارن. تعبیر ملک یعنی شاه برای خداوند در قرآن آمده، تعبیر عرش چنان که ذکر شد در قرآن آمده به معنای تحت پادشاهی و پاره از تعابیر دیگر هم آمده که کما بیش همین دلالت ها رو داره. اما اون آیه مهم که اشاره کردم که این جهت لیسه که مثل این شهر، یعنی این چیزی مثل خداوند نیست، اون حاکم در تمام این آیات، یعنی در پرخور و در پناه او باید اینها رو فهم کرد. هر چه که اینجا میفهمیم باید به او عرضه کنیم و او به ما بگوید که خداوند رو چگونه میتوان به درستی شناخت، یعنی این حواشی و زوائدی که متعلق به عالم بشری است، از او باید ظهور بودن کسانی که حتی در تاریخ فرهنگ اسلامی که خداوند رو واقعا شبیه یک انسان می‌دانستند، خود ابن بطوطه، ابن بطوطه یک سیاح تونسی بود، مراکشی بود که در عالم اسلام و روزگار سفر میکرد و سفرنامه ای نوشته، سفرنامه مفصلی نوشته، خیلی خواندنی است، به فارسی هم سالها پیش ترجمه شده، به ایران هم آمده بود و به شیراز هم رفته بود پس از مرگ فاطمه، از مولوی هم خبرهای به گوشش رسیده بود، به چین هم رفته بود و خیلی جاهای دیگه. بعد میگوید که در سوریه بودن، در دمشق یعنی، و اونجا پای منبر ابن تیمیه، ابن تیمیه که از فقهای بزرگ اهل سنت میگه اونجا بودم، خودم پای منبرش بودم که اونجا بالای منبر که نشسته بود همونطور از منبر اومد پایین، اومد رو پله پایین تر و بعد پایین تر و بعد به مردم گفت که همینطور که درست همینطور که من از منبر پایین آمدم، خداوند هم از عرش پایین میاد، به همین شیبه جسمانی و بشری بودن کسانی که این تصورات رو داشتن، البته در اقلیت بودن ولی اکثریت البته این مثال ها رو به معنای مجازی میگرفتن، متافوریکال میگرفتن و از اونها معنای درستی استنباط میکرد. خب گفتید خودتون، ببینید اگر شما عقاید اسلامی رو بخواید، در حال ما هر روز که تو نماز میخونیم لم یلد ولم یولد، خدا نه زاییده شده است، نه فرزندی دارد، نه خودش فرزند کسی، در واقع اشاره به همین اعتقاد مسیحیت داره دیگه، اون رو داره نفی میکنه، خداوند احد است، صمد است، ولم یلد ولم یولد است، به همین صراحت. و چند جای دیگه در قرآن هست که در سوره مریم هست، سوره های دیگه هست که مسیحی ها گفتن که عیسی فرزند خداست، در حالی که خدا هرگز به همسر داشته، نه فرزند داشته، نه یک صاحب از هم بنا ولدا، صاحبه یعنی سلام خیلی جدیدش که به کار داره یعنی گرفتن، یعنی خداوند صاحبه یعنی مصاحب یعنی دوست، صاحبه مؤنثش میشه یعنی گرفتن، نه گرفتن داشته، نه همسر داشته و نه فرزند هیچ کدوم. و لذا بله به خیلی به نحو صریحی اون اعتقاد مسیحیت مورد انکار قرار گرفت، انکار قرآن قرار گرفت. چند جای دیگه هم به زبانها و به تعبیرات دیگه که مسیح پیامبر خدا بود، روح خدا بود، تعبیر روح الله برای عیسی به کار رفته، رسول الله به کار رفته و کلمت الله کلمه خدا هم بود، که این تعبیر البته در انجیل هم آمده که کلمه بود، در ابتدا کلمه بود، اما این که فرزند خدا بود، پسر خدا بود، چنین چیزی مطلقا در قرآن نیامده، بلکه آمده است که چنین اعتقادی باطل. در مسیحیت البته این یک مسئله خیلی قامز و بغرنجه، این که عیسی که پسر خداست یعنی چی؟ یه دهی از مسیحیان که من میشناسم امروزم هستم، اینا خیلی صریحا معتقدن که این اعتقادات در تعلیمات اولیه مسیح نبوده و خدای مسیح همون خدای موسی بوده. این در واقع مسیح یک یهودی بود که ادعای پیامبری کرد و اعتقادات توحیدی یهودیش کاملا بر جا بود و هیچ چیزی از این جهت بر آنها نیفزود و کم نکرد. تعبیر فرزند انسان هم برای مسیح به کار رفته، یا ابن الانسان، که این فرزند انسان در تورات هم هست و یک لقب افتخارآمیز بوده که به کسی میدادن فرزند انسان. فرزند خدا یا خدا رو پدر خواندن این چیزیست که ما در انجیل میبینیم. بعضی ها معتقدن اینا معنای متافوریکال دارن، مجازی، خدا پدر است به منزله اینکه خدای مهربان است، شفقت پدری داره نسبت به بندگان خودش. ولی در مسیحیت اینطور نیست، یعنی اون مینستریم به اصطلاح مسیحیت ارتدوکس، مسیحیت کاتولیک، اینا همه قصه فرزند بودن مسیح رو و اینکه تو گاد فرام تو گاد یعنی تکرار میکنن تو گاد فرام تو گاد، خدای حقیقی که از جانب خدای حقیقی آمده است، یعنی یک حضی یه بهره واقعی از الوهیت برای عیسی قائل است، پرستش میکنن، دعا میکنن و واقعا خدا میدانن، پیامبر هم نمیدانن. منتها اینکه این چگونه است، این قصه خیلی با معضلات روبرو کرده. من یه بار با یک استاد دانشگاه نوتردام در آمریکا که مسیحی خیلی معتقد بود با هم صحبت میکنه، دوستان منه من رو دعوت کرده بود اونجا برای سخنرانی، رفته بودم بر یک از ایام لنت هم بود، ایامی که مسیحیان روزه‌داری میکنن، با هم کلیسا رفتیم و بعد قدم میزدیم. بعد به من گفت فلان اینه چیزایی میخوام بسو بگم، من اینجا نمیتونم بگم تو این کلیسا، تو بیا این دانشگاه مسیحی یه بگم. گفت که حقیقتش اینه که من البته عیسی رو به منزله کاملترین انسان قبول دارم، هر درجه از کمالات معنوی که شما بگویید من برای او قائلم و مشکلی با این مطلب ندارم، اما که عیسی خداست این خیلی برای من پذیرفتنش آشکار است. این که بخشی از خداست، این که مثلا آفریننده یونیورس، این که اصلا این ها این کسی من نمید غیر قابل فهم و غیر قابل قبول برای من. مطابق به صراحت میگفت این حرفا رو من اصلا نمیتونم اونجا علنی بگم چون مشکلات زیادی برام داره. بعد به من گفت که یک خوبی که در اسلام هست و من البته از بعض مسیحی‌های دیگه هم شنیده بودم، اینی که اعتقادات خیلی روشن و استرس‌بربازی هست. این پیچیدگی ها که در اعتقادات مسیحی هست، میگن خدا هست، خدا هم یکی، تموم شده رفت. ولی ما اون رو اصلا نمیدونیم به چه خدایی باور داریم. این نسبتی که بین خدا پدر و خدای پسر و خدای هولی اسپریت روح القدس وجود داره انقدر پیچیده است که یک ذره این کلمات رو ما کم و زیاد کنیم کار کفر شدیم، کار شرک شدیم. و خب این چیزیست که واقعا معضلیست که کلیسا به او روبروست. در هر حال از نظر اعتقادات اسلامی به نظر من تکلیف روشنه، یعنی مسیح رو یک پیامبر بزرگ خدا باید شمرد که حیاتش غیر عادی بوده، مرگش غیر عادی بوده و کلن یه موجود خارق العاده بوده، میان پیامبران هم یک استثناست، ولی این باعث نمیشه که او رو ما خدا بشماریم. حافظ چی گفت؟ گفت قدرت عشق زبان همه خاصان ببرید، از کجا سر رقمش در ذهن عام افتاد. بنابراین یک چیز هست، یعنی یک رابطه و نسبتی بین اینا هست و اون این که عشق آدمی رو ساکت میکنه، اون تو ساکت میکنه به این معنا که اونقدر منظره های زیبا برای او میآفرینه و اونقدر جانش رو شیرین میکنه که هیچ لذتی در کلام نمییابه. و دوم این که یک حقیقتی اونقدر بزرگ به او رو میاره و جان او رو فربه میکنه که میفهمد که با سخن گفتن حق اون رو نمیتواند ادا بکنه و اون حقیقت رو نمیتونه به زبان بیاره. به این معنا بله، این دوتا هم انانند، یعنی عشق و سکوت. اما اون چه که اون بزرگوار میگفت که شبیه ترین چیز به خداوند در جهان سکوته، اون البته قصد دیگری داشت، معنای دیگری رو اراده میکرد از این. ببینید این عالم انسانیست که ما خودمون رو در کلام آلوده ایم، ولی خداوند به یک معنای بشری موجود ساکتیست، یعنی
این سکوت در اونجا حضور داره و خداوند با سکوتش حرف میزنه نه با کلام، و حضورش سکوت آوره، یعنی وقتی که یک جا به تمام معنا حاضر میشه یک هیبتی و هیمنهی حاکم میشه که همه چیز رو در سکوت فرو میبره. و از اون طرف بزرگان هم به ما گفتن اینایی که حرف میزنن برای این است که هنوز ناقصند، کسی که کامله در سکوت فرو میره. تاجه فرموز مولانا چندین جا به این مطلب اشاره میکنه، اما در خودش گفتم اصلا تخلص خودش رو خموش کرده بود. میگفت که رفتن این آب فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بحر شماست، چون شما را حاجت تاهون نماند آب را در روی اصلی باز راند. خاموشی بحر است و گفتن همچو جو، بحر میجوید تو را جو را مجو، از اشارت های دریا سرمتاب، فهم کن و الله اعلم بالصواب. یعنی میگم اگر گفتن جو باشه سکوت چیه؟ دریاست. مثل اینکه ما میگیم اگر گفتن نقره است سکوت طلاست. بعد میگوید که از اشارت های دریا سرمتاب، اشارت دریا یعنی اشاره به خاموشی، اشاره به سکوت، فهم کن و الله اعلم بالصواب. دریا با اینکه این همه اسرار داره، این همه گوهر در ضمیر داره، معنیس دهانش بسته است و سخن نمیگوید. البته رو بر مولوی چون رو قررت بحر قررش کف شود و راز احبت تو بر اومد شود، گاهی برای اینکه خودشو بشناسونه یک کفی بر لب میاره، چون اون سکوت مطلق ممکنه دیگران رو محروم بگذاره. در حال در سکوت مرز کلام تا اونجاییست که آدم یه چیزی رو میتونه بشناسه، از اونجایی که نمیشناسه سکوت حاکم میشه. و اینکه اونها دعوت به سکوت میکردن چون سکوت زبانیست متعلق به ناشناخته ها، زبانیست متعلق به رازها، هر جا که رازی هست سکوتی هم هست و یک جهان رازآلود، یک موجود رازآلود هستیش همراه و ملازم با خاموشیست. به این معنا بود که اون میگفت که شبیه ترین چیز به خداوند سکوت است، برای اینکه سکوت علامت راز است و خداوند هم در واقع یک راز است، بلکه بالاترین راز است. والا باز به قول مولانا گفت گرچه گفت سالفان یاری بود، لیک هر قرنی سخن آری بود. گفته گذشتگان کمکه، ولی هر دورانی سخنگویان خودش رو داره. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم بنشینیم و بگیم که همه اونچه که لازمه برای ما فراهم آوردن و ما تا ابد پخت خاری میکنیم، فراورده های اونها رو مصرف میکنیم و حاجت به تولید تازه نداریم. این چنین تصوری خیلی باطله، خیلی موجب رکود و توقفه و باید از او جلوگیری کرد. منتها قدر اون بزرگان رو هم باید شناخت، یعنی راه رو نباید از صفر شروع کرد. مقدار زیادی از این مسیر پیموده شده و ما خب خیلی در اینجا دستاوردها و سرمایه ها داریم که میتونه به کار ما بیاد. به علاوه این بزرگان بزرگانی بودن که کمابیش فراتر از زمانه خودشون بودن. یعنی درسته که ما میگیم مولوی مال قرن هفتم بوده، پیغمبر اسلام مال قرن مثلا اول هجری بوده است، یا بو علی سینا مال قرن چهارم و غیره، ولی بزرگی این بزرگان به همین است که مثل افراد عادی و متوسط زندانی زمانه خودشون نیستن، خیلی فراتر زمان هستن، به یه معنا فراتاریخی هست. بنابراین شما میتونید احساس معاصر بودن با مولوی بکنید، گویی که او در عصر ما هم زندگی میکنه، در عصر بعد از ما هم زندگی خواهد کرد. یعنی میخوام بگم کار پاکان را قیاس از خود مگیر، اینا مشابه نیستن با آدمیان متوسط. ما متوسطان بله در زندان زمانه خودمون هستیم و به همین اندازه فضایی که داریم دست به پای میزنیم و حرکتی میکنیم و بعدش هم میریم. اما اونایی که جاودانن میمانن، خب نه، اونا این میدان بازیشون خیلی فراختره، وسیعتره و سخنشون ماندگارتره. این نکته اول. اما نکته دوم، همطور که عرض کردم، نه، این مسئولیت رو از ما سلب نمی کنه. به هر حال ما هم وظیفه داریم برای تولید، برای بازشناخت، برای تصحیح، برای افزودن بر آنچه که قبلا بوده. این مطلب اول. یعنی عصر ما هم لابد مولوی خودشون میخواد، حافظ خودشون میخواد، بو علی سینای خودشون میخواد و همچنین و همچنان. گرچه که اینا به دست کسی نیست، یعنی اینا اتفاقاتی است مثل اتفاقات نادر طبیعی که رخ میدهد و براش برنامه ریزی نمیشه کرد، همطور که کسی برای ظهور بو علی یا ارسطو یا مولوی برنامه ریزی نکرده بود. اما خب مثل یک چشمه ناگهان فوران کرد، همچنان هم در فوران. اما اینکه بشر امروز، والا من فکر میکنم به خدا خیلی محتاجتر بشر امروز، به دلیل اینکه خودش رو دورتر کرده از خدا، توجه میکنیم، و این دورتر شدن الان او رو محتاجتر کرده به دلیل استغنایی که احساس میکنه. سعدی چی بود؟ شعر بسیار جالبیست: درویش و غنی بنده این خاک درن، با آنان که غنی ترن محتاج ترن. ببینید این خیلی مطلب درستیست، همه محتاجن، اما اونا که غنی ترن یا احساس غنای بیشتره، فکر میکنن داراترن، اتفاقا اونا محتاج ترن. آدم وقتی که خودش رو محتاج ببینه، خب بالاخره حاجتش رو بر میاره. اما وقتی خودش رو محتاج نبینه، محتاج میماند و گرسنه میماند و حاجت خودش رو بر نمی آورد و به دنبال غذا نمی رود. گوش کردین؟ بشر امروز به دلیل این فاصلهی که گرفته از معنویت، که علل و عوامل بسیار بسیار زیاد داره، علی ای حال به گمان من خیلی بیشتر به خدا احتیاج داره، گرچه که ممکنه احتیاجش رو کاهی درک نکنه، به این در و اون در بزنه، یه روز علم رو به جاش به خدا بنشانه، یه روز عقل رو بنشانه، یه روز هنر رو بنشانه و چیزهای مختلف رو، و در صدر اینام خودشه، این در واقع خودش رو به جای خدا نشونده بشر امروز، و هر بیگانه رو سعی کرده طرد کنه که این فکر خوب و بسیار عالی است. اما یه اشتباهی که مرتکب شده اینه که فکر کرده خداوندم بیگانه است، ولی او رو هم طرد کرده. این اشتباه بزرگی است، بیگانه ها رو بر طرد کرد، ولی خدا که بیگانه نیست، یگانه است با ما، دوسته، همراهه. این اتفاق شوم که افتاده آدمیان رو بیشتر محتاج کرده به خداوند. این از نظر خیلی عمق مطلب فلسفی. اما به ظواهر امرم شما نگاه بکنید، اصناف عدم تعادل ها که تو جامعه امروز پدید آمده، مثلا عدم تعادل ها که در روان ها پدید آمده، روان پریشی ها و نیازهای و آتش های خیلی عمیق روانی که افراد نمیدونن هم کجا درمان میشه، واقعا که حتی باعث ظهور ادیان کاذب شده. شما ببینید چقدر این اسپریچوالیتای دروغین و کاذب پدید آمده. اینا همش به قول مولانا گفت بر خیال راست کج را میخرند، زهر در قندی رود پس میخورند. اینا فکر میکنن قنده، گرچه توش زهره، کجه. اینا فکر میکنن راسته، چون از بس تشنند سراب رو هم آب میبینند و به دنبالش میدوند. اینه که شما میبینید یه ندایی از مولوی برمیخیزه، اینا چقدر تشنکامان به دورش جمع میشن و احساس میکنن که داره پاسخ آتششون رو میده. منتها من با شما موافقم، ابزارهای مفهومی که گذشتگان برای تبیین و توصیف خداوند به کار ببرن، ابزارهای مفهومی، فکری، فلسفی، علمی، اینا بعضش ممکنه زنگ زده باشه. و من اینجا اشاره کردم، مثلا فرض کنید درک این بزرگواران از خورشید به حال یه درک کهنه است، اصلا اون چیزی نیست که ما امروز میفهمیم. حتی نور وقتی که میگفتن، این درکی که ما امروز از نور داریم، آب فکر میکنه عنصر بسیطه و اینها رو در نمادسازی به گونه‌ای به کار میگرفتن که شما امروز نمیتونید اون کار رو بکنید. به همین دلیل شعر ما هم دیگه نمیتونه مثل شعر قدیم باشه، چون در شعر عنصر تخیل و تخیل خیلی قویست و لذا شما باید استفاده از نمادهای جدید بکنید که ذهن اونا رو پس نزنه و غلط ندانه. توجه می‌فرمایید؟ این درسته کاملا. و از این جهت بله، ما محتاج یه بازندیشی هستیم که در بیرون از مملکت ما بیشتر صورت گرفته تا در درون مملکت ما. یعنی این قصه البته اونجا هست، متاسفانه یک تصور نادرستی اونجا وجود داره، فکر میکنن اون چه که بو علی و ملا صدرای شیرازی ناگفتن آخرین کلامه دیگه، دقت کردید؟ و دیگه چیز زیادی بعد از اونا نباید افزود. خب اینا گمراه کننده است. منظورتون از غریزی چیه؟
یعنی خودش خودجوش بوده، خودش به این درجه ای رسیده که خدا تونسته بشناسه یا جبرئیل بهش وحی آورده، قرآن رو خونده یا تاریخ رو خونده به اینجا رسیده؟
والا تقریبا میشه گفت همه اینا، البته جبرئیلی در کار نبوده، ولی همه اینها بوده. یعنی از یک جهت تجربه های خودجوشش بوده، استفاده از معارف قرآنی بوده، یه گونه وحی و الهام بوده، نه وحی و الهام پیامبرانه، ولی به هر حال یه دریافت های ابر آگاهانه و اشراقی هم داشته، همه اینا رو داشته. بله. و مجموع اینها رو که برهم ریخته این محصول رو پدید آورده که الان هست. گفتی نقد، منظورتون چی بود؟ نقل یا نقد؟ حالا تعبیر نقد شاید درست نباشه. به هر حال من این مطلب رو در جاهای مختلف گفتم که سه گونه دینداری داریم. اونطوری که من تعبیر کردم دینداری تجربت اندیش و معرفت اندیش و مصلحت اندیش، اما نزد عارفان ما یک جور تقسیم بندی دیگری است که بعضا نزدیک به این طبقه بندی بند است و در یه جاهایی هم اختلاف پیدا میکنه و همان است که شما اشاره کردید، یعنی گفتن که شریعت داریم، طریقت داریم و حقیقت داریم. منظورشون از شریعت دستورات است که در شرع آمده، منظورشون از طریقت آداب اخلاقی و سلوکی است و منظورشون از حقیقت همون احوالی است که در شخص پیدا میشه. و مثالی که مولوی زده، چند تا مثال زده، یکیش مثال طبه، یکیش هم مثال کیمیاگری است در مقدمه دفتر پنجم مثنوی. در آنجا میگوید که یه وقت کسی طبیبه، یعنی طب رو بلده، علم طب رو میداند، این در حکم شریعت میکنه. یه وقت کسی طب رو پرکتیس میکنه، یعنی عمل میکنه به اون، و یه وقت یه کسی این طریقته، و یه وقت یه کسی در اثر عمل به دستورات طبی بهبود پیدا میکنه، یعنی واجد سلامت میشه. این واجد سلامت شدن همون حقیقت، یعنی به حقیقت طب، به اون قرض و نتیجهی که از اون مترقب و منتظر بوده میرسه. اونا معتقدن که دینی همچه چیزیست. مثال دیگرشون کیمیاگری، یه وقتی کسی علم کیمیاگری رو بلده، به فرض خیلی مثلا میدارد که چگونه فلزات رو تبدیل به طلا بکنه، یه وقتی کسی خودش رو طلا میکنه، این دیگه میشه طلا، این میشه چی؟ میشه حقیقت. یعنی این واقعیت رو که نتیجه اون علمه در وجود خودش محقق میکنه. میگویند که شریعت عبارت است از همون علم، هرچه، و این منظورم فقط آداب فقهی نیست، هرچه که آدم بلده از امور دینی، چه خداشناسی باشه چه فقه باشه. طریقت یعنی عمل کردن به اونها. حقیقت یعنی چه؟ یعنی یه چیز دیگری شدن، یک شخصیت تازهی پیدا کردن، تحول و تولد تازه پیدا کردن، اون میشه حقیقت. و خب عرفا در واقع دنبال این حقیقت بودن، این میگفتن که مادام که این حقیقت حاصل نشده، اونا همه مقدماته و اون در مقدمات ماندن هم شرط نیست، البته مقدمات رو باید عبور کرد تا انسان به حقیقت برسه. بعضیا به تمام حقیقت میرسن، بعضیا به جزئی از اون میرسن. من اینجا که در باب عشق سخن گفتم، نه هیچ تفکیکی نکردم بین عشق آسمانی و عشق زمینی. مطلق دوست داشتن رو من در نظر داشتم، اما از اینکه معشوق با نهایت باشه یا بی نهایت باشه. از نظر عارفان اگر معشوق شما با نهایت باشه، عشقتون هم با نهایته. اگر اون نامحدود باشه، عشقتون هم نامحدود. نه، هیچ تفکیکی نکردم بین عشق آسمانی و عشق زمینی. مطلق دوست داشتن رو من در نظر داشتم، اما از اینکه معشوق با نهایت باشه یا بی نهایت باشه. از نظر عارفان اگر معشوق شما با نهایت باشه، عشقتون هم با نهایته. اگر اون نامحدود باشه، عشقتون هم نامحدود. مولوی به صراحت میگه عشق محبت بیکران است. عشق محبت بیکرانه که لایق محبوب بیکرانه. ما اگر این محبوب بیکران نبود و محدود بود، اون وقت دوست داشتن او هم البته محدوده. اما من وارد اون مقولات نشدم، چون اونها تأثیری در سرنوشت بحث ما نداشت. من نفس دوست داشتن و عشق ورزیدن رو منظور داشتم، خواه به خدا خواه به دیگری، و اینکه این عشق یه گوهری است که در جان آدمی می نشینه، دل رو تسخیر می کنه، با آدم حرف می زنه، شخصیت تازه به انسان می بخشه و از همه مهمتر با جان انسان یکی میشه. من میخواستم از این طریق یه جور تصویری، تصویر ناقصی به دست بدم از اون رابطه‌ای و نسبتی که خدا با بنده پیدا میکنه، چگونه با او یکی میشه، چگونه در گوش او حرف میزنه، چگونه جان و دلش رو تسخیر میکنه. غرض من این بود. و اینکه حالا عشق انواع داره، عشق الهی داریم، زمینی داریم، آسمانی داریم، اون یک قصه دیگری است که من وارد اون نشدم. بله. بله. گفت کفر کافر را و دین دیندار را، ذره ای دردت دل عطار را. این رو عطار نیشابوری گفت. و حافظم گفتش که نمی بینم نشاط عشق در کس، نه درمان دلی نه درد دینی. در اونها تیره شد، باشد که از غیب چراغی برکند خلوت نشین. این درد، البته شما عشق رو درد گفتید، عرفای ما هم درد به او اطلاق کردن، هم راز به او اطلاق کردن. گویان سر عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تصویر می کند. ازا هم یه امری است که از جنس درد، اونتا دردی که محرکه، یعنی درد فلج کننده نیست، بلکه برعکس درد حرکت آفرینه، دردی است که آتشزاست و آدمی رو می دواند، نه اینکه از پا بیاندازه و او رو بدل به یه مولود کاهل تنبل بیکار بکنه. اما اینکه این درد چیه؟ ببینید، هر دردی بیداری میاره. این رو مولوی میگه، هر که او با درد تر بیدارتر، هر که او رخ زردتر آگاهتر. درد بیداری میاره، یعنی شما خوابت نمیره وقتی که درد داشته باشه. آدم دردمند به قفلت نمیتونه وقتش رو سپری بکنه، همیشه هوشیاره، حواسش جمعه، اصلا این درد نمیزنه به خواب. اون درد عشق یک معناش اینه، یعنی یک آگاهی، یک هوشیاری، یک الرتنسی به شما میبخشه که شما رو از قفلت و از خفتن و از ناآگاهی باز میداره. مخصوصا که چیه، توجه کنید که در روایات گفتن که مردم همه خوابن، وقتی مردن تازه بیدار میشن. ترجمه کنید، الناس و نیام و ازاماتون تبه، مردم همه خوابن توی زندگی، وقت مرگ بیدار میشن. اما یه عده قبل از مرگ میمیرن، یعنی قبل از اینکه به مرگ طبیعی بمیرن بیدار میشن، ترجمه کنید از اون خواب بلند میشن. و اون بیدار شدن در اثر درده. یکی از دردهایی که آدم از خواب بیدار میکنه عاشقیه، که خیلی هم نادره. خلاصه مطلب اینه، برای همین هم هست که دردمندی یه چیزیست که از یک درجه خاصی از عاشقی میرسه، نه این دوستی های عادی. اتفاقا عطار تا همون شعری که خوندم میگه قدسیان را عشق هست و درد نیست. میگه اونا هم اهل دوست داشتن هستن، ملائکه در بارگاه قدس که جای ملال نیست، ولی دردمند نیستن. این دردمندی این چیزیست که خاصیت انسان بودنه، که عاشقیش با دردمندی همراه میشه. و حافظ چه گفت؟ گفت که ای دل تو دوش داغ سبوکی کشیده ای، ما اون شقایقیم که با داغ زاده ای. آدمی اصلا با داغ، با درد زاییده شده، منتها این درد در بعضی ها به مرحله خودآگاهی میرسه و در بعضی ها نمیرسه.
بحث مفیدی بود. من فکر کنم دلیل اینکه خیلی از ما به دلیل پس زمینه ذهنیمون کمتر جرأت میکردیم راجبش بکنیم. اونطور من فکر کنم یه تو متدولوژی بحث یه تناقضی به ذهن من رسید، حالا شما کمک میکنیم بکنیم، اینکه در واقع خیلی از جای بحث خیلی بحث پوزیتیویستی میرفت جلو، شما تو بایدها و نبایدها میکرد، اینجوری نباید خدا رو دید و اینجوری باید دید، ولی آخرش خیلی در حقیقت استکرالیتی شدش و یه جوری به همه جواب میداد. من مثلا همون سوالی که یکی از دوستان کرد در حقیقت به نظر من، جدا از این که از یه دید وسیع تری ببینیم، بالاخره خدای مسیحی وجود داره و همون جوری همین رو به اون اعتقاد داره و از اون به اون در حقیقت رجوع میکنه با همون شکلی که هستن که میتونه شکل انسانی بگیره. از اون مثلا پیچیده تر به یه میلیارد هندی هم یه خدایی دارن که مثلا شیواست و اون سر سیب روش هست و اون هم به هر حال همون خدا هست. یعنی اون بخش پوزیتیویتیش خب به اینها باید هم رو نه کرد، ولی اون نتیجه بحث شما آخرش میتونه همه اینها هم در حال به جوری برسن به خدا و درست بشه.
در این که
به ذهنم هم میرسه که این 15 میلیون آمارم غلطه، یعنی هرچوری حساب میکنم، یعنی اینجوری اگر باشه ظرف یک سال باید روزی 15 میلیون مرگم، یه جوری
کل از اون برم بیشتر به دنیا میاد.
خب نمیشه، امکان نداره.
بله،
یعنی در وقتی کنم یک دهم یا بعد از اول یه
خیلی خوب، حالا برحال از روزی یه میلیون از دنیا میرن، دو میلیون از دنیا میرن، برحال حجم وسیعیست، خیلی زیاده. اما نکته اولتون نمیدونم چرا تعبیر پوزیتیویسم به کار بردید و پوزیتیویسم در اینجا به چه معنا، چون پوزیتیویسم که خب مربوط میشه به یه جور فلسفه از علم که قائل است به این که جز تجربه دیگه منبع دیگری برای معرفت نداری. من که بر این اساس سخنانم رو ننهاده بودم. یا این که قائل است به این که تجربه تفسیر نشده داریم، یا قائل است به این که استقراء مفید علم است. اینا پایه های پوزیتیویسم دیگه که فکر میکنم اینجا اون لفظ خیلی به کار بردنی باشه. اما باری ببینید، درسته که من در نتیجه گیری از اینکه خدا، حتی خدای خیالی میتونه خیلی نقش آفرین باشه در زندگی آدم، یعنی یه چیزایی هست، من رو گاهی گفتم که نه تنها خودش بلکه خیالش هم خیلی سودمنده دیگه، حالا چی برسه به خودش. مولانا اونجا که اون غزل خیلی لطیفی داره، میگوید که ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم، که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد. توجه میکنید؟ میگه من یه مش قربانی میکنم به پای خیال تو، چون خیال تو هم همون شیرینی رو داره که خودت داری. یعنی یه چیزایی هست که خودشون انقدر خوبن، انقدر شیرینن، انقدر کام بخشن، حتی سایهشون هم یک حظی از او داره. و این واقعا در مورد خدا صادقه. خدا یه موجودی است که خودش که به جای خود، حتی فکرش، خیالش، سایش، حتی عوضی گرفتنش خیلی جاها میتونه هنوز کام بخش باشه، هنوز مفید فوائد باشه و راههایی رو باز کنه، چراغ روشنگری باشه. بنابراین آره، یعنی شما خدای هندو دارید، خدای مسیحی دارید، بقید. ولی نکته دیگر اینه که این ما رو باز نمیداره از اینکه ما به هر حال به دنبال بهترین و درست‌ترین تصویر از خدا باشیم. یعنی اونم بر خودش یک جایی داره، یک معرفت درست‌تر از خدا داشته باشیم. ببین همون قصه چوپان دیگه، موسی و چوپان، که من بارها گفتم، مولانا هم در همین مقام مطرح کرده. چوپان یه خداشناسی خیلی ابتدایی داشت، خیلی پریمیتیو و خیلی بشر انگارانه دیگه، به شکل بسیار ناتراشیده‌اش، که خدایی که بیاد شیر بخوره، بیاد تو رخت خواب بخوابه، نمیدونم جوراب پاش کنه، از این چیزا. خب موسا که به اون نهیب زد، و گفت که خیره سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی، گند کفر تو جهان را گنده کرد، جامعه دیبای دین را جنده کرد، گر نبندی زین سخن تو حلق را آتشی آید بسوزد خلق را. الی آخر اعتراض کرد، عتاب کرد و او هم بیچاره خوب دهنشو بست و رفت. بعد خداوند به موسی وحی کرد که اینا بنده ما بود، منو پرستش میکرد، به زبان خودش منو پرستش میکرد. هندوان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد، در حق او مدهو، در حق تو زم، در حق او شهدو، در حق تو سم. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، ور شود پرخون شهید او را مشو، خون شهیدان را زعاب اولاتر است، این خطا از صد ثواب اولاتر است، در درون قبله کعبه رسم قبله نیست، چه قمر قواس را پاچیل نیست. الاخ در واقع همین که شما میگید، خداوند به موسی گفت که ولش کن، چرا به او اعتراض میکنی، چرا دهانشو بستی، چرا تو ذوقش زدی. داشت به زبون خودش منو پرستش میکرد، مده میکرد، که بعد هم موسی رفت و به او گفت ای معاف یفعل الله ما یشاء، رو زبان را بی محابا برخوشا، هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هرچه میخواهد دل تنگم بگو. کفر تو دین است و دین توست جان، ایمنی بس تو جهانی در امان. حالا ببینید این خیلی مهمه دیگه که اینجا مولوی داریم، میگه موسی در واقع اینا حرف مولوی است، البته از زبان موسی به او گفت که تو معاف یفعل الله ما یشاء، یعنی خدا تو را آزاد گذاشته، برو هر جوری دلت میخواد با خدا حرف بزن، هر گونه که به عقلت میرسه خطاب کن، به هر صفتی تعبیری میدانی به کار ببر، معاف یفعل الله ما یشاء. بعد اون وقت گفت که ایمنی وسط جهانی در امان. مهم اینه، گفت توی چوپان به دلیل این خداشناسی هم خودت ایمنی، هم یک جهانی از تو در امانت. اینه که ارزش داده به خداشناسی تو. توجه میکنید یه وجودی رو پدید آورده، خودش آرامش داره، به دیگران هم آرامش میده، دیگران رو هم آرام میذاره. وقتی که این حاصل شد، یکی از بالاترین ثمرات خداشناسی حاصل شده. با همه این احوال هیچ وقت خدا به موسی نگفت که تو هم دست از این تصاویر پیامبرانت بردار، برگرد به چی؟ رتبه چوپانی. توجه فرمودید؟ و همون جوری سخن بگو در باب خدا. گفت نه، تو همون حرفای عالمانه متکلمانت رو بزن و مردم رو به درک بالاتری و صحیحتری از خداوند رهنمون بشو، معلوس برای یه کسی که دیگه نمیشه بالاتر از این بیاد، بذار خودش با خدای خودش هر جوری میخواد راز و نیاز بکنه و سخن بگه. بله. حالا که
با توجه به خداشناسی داشتیم، سوالایی که شد بیشتر تاکید بر عدل الهی و نقش انسان در این عدل و اینکه به هر حال جایگاه انسان عنوان یه موجود که آفرین شد باید همیشه در تلاش و سختی باشه و اینکه بدونی دیگه که از راه شناخت هر پدیده شناخت رابطه علت و معلولیه، به هر حال این انسان در این جایگاه که آفرین شد نقش چیه، چه این جهان هستی که یه قرار شده گفتی شما ما حوادث رو
اون وانه یه سیستم کلی نگاه بکنیم از آنهایی خاطی برای یه فرد بکنیم چه نقش رو ایفا بکنه که اون نقش که هر صورت اتفاق بیاد عدل.
نه،
ببینید دوتا مطلبه در اینجا، باز یادتون میآورم اون نقطه که گفتم، خداوند به کلی چیز دیگریست، همه چیزهای او فرق داره، یعنی با بشر یکسان نیست، من جمله عدالتش. یکی از خطاهایی که در داوری های ما صورت میگیره همینه که ما اوصاف الهی رو با اوصاف بشری قیاس میکنیم، افعال الهی رو هم با افعال بشری قیاس میکنیم، این قیاس دوم هم قیاس نادرستیست. یعنی میخوایم از خدا انتظار همون گونه عدالت ورزیدن رو داشته باشیم که از آدمیان داریم و این البته موجب داوری های ناسواب میشه و نتیجه های نادرستی منتهی میشه. عدل خدا شبیه عدل سلطان نیست، شبیه عدل آدمیان نیست، و به تعبیر خیلی کلیتر که بزرگان هم گفتن اصلا اخلاقیات خدا غیر از اخلاقیات آدمیانه، توجه میکنید؟ و ما کارهایی رو در مورد آدمی بد میدونیم که در مورد خدا نمیدونیم. حالا یه مثال خیلی ساده، همین گرفتن جانه، یعنی کشتنه. ما اگه کسی رو بکشیم، خب آدم کشیم، به یه گناه بزرگ مرتکب شدیم، ولی خدا روزی 15 میلیون رو جونشونو میگیره. یا حالا هر جوری بخواید حساب کنید. روزی میلیون ها نفر جونشونو میگیره. ما خدا رو آدم کشم محسوب نمی کنیم و این کار رو هم خلاف نمی دونیم و گناه نمی شماریم، غیر اخلاق نمی. و ببینید تمام اینها به دنبالش میاد. اصلا قیاس کار خداوند با کار بشر قیاسیست که به نتایج خیلی نادرستی منتهی میشه. یکیش هم قصه عدالت. باز ببینید خداوند، حالا باز روزی چند میلیون جان آدم ها، این خلاف عدالت نیست. اصلا این عین عدالتشه، یعنی که عدالت ساختاریه دیگه، یعنی تو ساختار این جهان خدا مرگ رو نهاده. این توقع نادرستیست که ما از او داشته باشیم بگیم که اگه مرگ رو بذاری عادل نیستی، اگه مرگ رو برداری عادلی. چه معنا داره؟ یه مدیریتی است، یه نظامی است، یک ساختاری است و یک کسی طراحی کرده، معماری کرده به نام خداوند، و مرگ هم یکی از مؤلفه ها و اجزای اصلیشه که ما گاهی یه جاهایی چنان که گفتم در یه حجم بزرگی میبینیم، گاهی هم نمیبینیم، اما در مجموع که حساب کنیم همون حجم وجود داره و ده ها برابره. اینا هیچ کدوم خلاف عدالت نیست. اما شمای طبیب اگر یه مریض رو بگذارید و بی اعتنایی بکنید و بمیره به دلیل بی توجهی شما، شما خلاف عدالت کردید، شما مرتکب خطا و گناه بزرگی شدید و غیره. اما همونی که میمیره ما میگیم خدا جانش رو میگیره، یعنی او خلاف نکرده ولی شما به منزل یک انسان خلاف کرده. چرا؟ چون احکام اخلاقی که بر انسان جاریه بر خداوند جاری نیست. مثلا اینجا دو تا نظام اخلاقی وجود داره، یکی الهی که انسانی، او احکام خودش رو داره، ما هم چی داریم؟ احکام خودم داریم. لذا این که میفرمایید عدالت، ما باید به عدالت خودمون رفتار کنیم، یعنی اون چه که عدالت بشری نامیده میشود ما باید رفتار کنیم. میدونید معنی توکل چیه که میگن به خدا توکل کنید؟ یعنی مطمئن باشید که خداوند به قواعد اخلاقی خودش عمل میکنه، یعنی بی عدالتی نمیکنه. به فرضن بکنه ما تو جلومون نمیشه جلو دستشو بگیریم، اما توکل معناش این است که شما مطمئن باشید از اینکه او به وعده هایی که داده وفا میکنه، به احکام و یا اسمشو بذارید وظایف اخلاقی خودش هم عمل میکنه، تخلف نمیکنه، از عدالت سر سوزنی، سرپیچی یا انحراف پیدا نمیکنه و امثال اینا. این معنای توکل بر خداوند. ما به موجودی توکل میکنیم که به او اعتماد کامل داریم. همین معنای خود علمای اخلاق هم که در باب توکل نوشتن، گفتن که این از اون هم مفهوم وکیل گرفتنه. شما در همین زندگی عادی عرفیتون وقتی کسی رو وکیل میگن بهش اعتماد میکنین، میگه امضای تو امضای منه، این کارا رو برو از جانب من بکن، من خیالم راحته، میدونم که تو امینی و درستکاری و غیره. درست به همین معنا ما به خداوند توکل میکنیم، یعنی میگیم این دنیایی که تو درست کردی دنیای درستیه، دنیای خوبیه، معماری کجی نکردی، خودت هم بد مدیریت نمی کنی، ولی اینکه عقل ما به نوع مدیریت تو نرسه، وعده هایی که دادی وفا می کنی و عدالتی هم که ادعا می کنی حتما بر وفق عدالت عمل می کنی، ظلم هم نمی کنی. این معنای توکله. اما اون چیزی از وظایف ما نمی کاهد. ما باید در حدود بشری خودمون ببینیم که تکلیفمون چیه، اخلاقیاتمون کدامه، عدالت برای ما آدمیان چه معنا داره و بر رفق و عمل کنیم و دوچار این خطای بزرگ نشیم که خودمون رو با خدا قیاس کنیم یا او رو با خودمون قیاس کنیم. این قیاس ما الفارقی است که هلاکت آفرین است.
بدین وسیله تصحیح میکنم رقم 15 میلیون تولد در روز را به 150,000 نفر از طرف دفتر انتشارات آثار آقای دکتر عبدالکریم سروش
عرض بکنیم که خود اینا در واقع یکی از راه‌هاییست که خدا تدبیر کرده، تعبیر کرده برای کاستن از رنج، برای دستگیری از خلایق تا بالاخره هر کسی به اجل محتوم خودش برسه و از دنیا بره، که اونم نقشه خداست و تدبیر الهیست و فنا نیست کسی تو این دنیا جاودان باشه. توجه فرمودید؟
شما از مجموعه این عرایزی که بنده کردم اجمالاً رو دریافت میکنید که تا از دید خدا در این عالم نگاه نکنید مسئله این جهان حل نمیشه براتون. توجه فرمودید، ما تا از این دیدگاه های محدود بسیار تنگ خودمون در این جهان نگاه میکنیم که فقط پای منافع خود ما در وسطه، اکنون و امروز و اینجا محور قرار میگیره، شما مطمئن باشید که این گره گشوده نخواهد شد. وقتی میتونید گره رو باز کنید فکری، به لحاظ فکری، که از چشم خداوند در این عالم نگاه کنید، این جهان رو با همه وسعت دنیا اصلا حل میشه، از میان برداشته میشه و شما آسایش خاطر پیدا میکنید. اما گشودن اون معضل فکری به دلیل عواطفی که خدا به ما داده باید همراه بشه با گشودن معضلات عملی. این بخشش رو خدا به گردن ماها گذاشته که در واقع ماها دستان او هستیم، ما ابزارهایی هستیم که او خلق کرده. توجه میکنید، شما خودتون به اینجوری ببینید، ما به تعبیر مولایی همون نیی هستیم که بر لب خدا نهاده شده و داره ما رو می نوازد، داره در ما می دمد. این تلقی رو ما بعد از خودمون داشته باشیم، ما که جدا نیستیم از او، نیستیم، واقعا نیستیم، ما همیشه توی دستان او هستیم. توجه میکنید و او با دو دستش داره ما رو می گردانه به این طرف به اون طرف و لذا ذره‌ای و آنی نمیتونیم تصور بکنیم که ما غیر او هستیم و جدا از او هستیم. ما خودمون رو باید در بهترین وجه چنین تلقی بکنیم که یه مأموریتایی هم به ما داده شده، یعنی ما هم جزء این عالمیم. نباید فکر کنیم ما کنار بشینیم تو عالم چه اتفاق میفته، باید مشارکت کنیم، وارد این بازی بشیم، وارد این مسابقه بشیم، خودمون رو هم جزئی از او بدانیم. پاره از این مأموریت هم به عهده ما. تو سوره یاسین یه آیه خیلی خوبی هست، میگوید که یه عده پیغمبر اعتراض میکرد، پیغمبر میگفت که بذل کنید، بخشش کنید، بر فقرا ببخشایید، دستگیری کنید، اطعام کنید. میگفتن که انات امام الله و یشاء الله و اطعمه، ما بیان به کسی اطعام کنیم که اگه خدا خودش بخواست خود به اون میداد، ما چرا بدیم؟ خدا مگه عاجزه؟ مگه نداره؟ مگه نمیدونه؟ نمیشناسه که یه عده گرسنه‌ان، یه عده فقیرن؟ خودش که میتونست بده، ما چرا بدیم؟ خب ببینید جواب حرف چیه؟ جواب حرف اینه که آره خدا اتفاقا میخواد به اونا بده، به شما گفته بدیم. آراش همینه. اینطوری نیستش که نمیخواد بده یا نمیتونه بده. دقیقا همینه، به شما میگه به اونا بدیم. یعنی شماها دستای منی. شما تو آستین من اومدین بیرون. ببین دیگه من دارم میدم در واقع. توجه فرمودید؟ اینجوری آدم باید خودش رو ببینه، اینجوری باید تصور و تلقی بکنه از موقعیتی و موضعی که در این عالم داره، که نیست بر لب خداوند و دستیست در آستین خداوند و که خدا از چشم او می نگرد، خدا با عواطف ما دلش می سوزه، خدا با عقل ما سؤال می کنه. خیلی جای مهم نیست ما آدمیان داریم تو این جهان و اینا تعارف نیست و به این ترتیبه که ما میتونیم تو این جهان از تماشاگر بیایم بیرون و یک موضع بازیگر اتخاذ بکنیم، یعنی اصلا وارد صحنه بشیم و مهمانهایی باشیم تو این جهان که خدا ما رو دعوت کرده به تعبیر مولانا، منتها مهمونایی که خودمون باید وسط مهمانی رو جور کنیم، نه اینکه فقط بیایم بشیم چکه بدیم جلومون بذارن. مهمونیه، ولی مهمونی که همه باید خودمون کار بکنیم، یکی غذا بپزه، یکی بخره، یکی بیاره، یکی بچینه، یکی بشوره، یکی بندازه، یکی جمع کنه، اینجوریه. البته کل این نظام رو او پدید آورده، منتها یه نظام مهمانی است که این مهمانی کردن رو از طریق خود ما میخواد صورت بده. خب حالا اگر ما این مدافعات خداوند رو بشنویم، بالاخره تبرعش میکنیم یا نمیکنیم؟ به هر حال قابل قبول هست یا نیست؟ یا اینکه هنوزم به نظر شما یک چیزی باقی میمونه؟ حالا به گمان من اگرم چیزی باقی بمونه، چیز دیگه خیلی بزرگ و مهیبی نیست و نمیشه گفت که حکیمان و متکلمان همه معضلات این عالم رو حل کردن. ولی ببینید، شما اگر قبول کنید، اعتماد کنید که یک کسی کاراش خیلی درسته، خیلی رو حسابه، و یه گوشه هایش هم که ببینید و خوب زیر ذره بین بگذارید با دقت تام و تمام، واقعا نمره قبولی بگیرید. چند جاش هم دیگه اگر در نیابید خودتون رو متهم خواهید کرد، نقص و عیب رو به خودتون راجع خواهید دانست. واقعش اینه که این جهان بالاخره نقطه های کور داره، معماها داره، معماهای حیرت افکن داره، که تازه خود امونا هم یک مصالحی توش هست. یعنی آدمی یه جاهایی هم باید به حیرت بیفته، یه جاهایی هم باید سرش به سنگ بخوره، یه جاهایی هم باید بدانه که این سرکشی های عقلش جواب نمیده، تا هر افقی و هر ارتفاعی نمیتونه پرواز بکنه. خود همین هم یه مطلبیست، توجه فرمودین؟ به همین دلیل هم ممکنه یه جای تاریکی هم بمونه، یک سوال ناگشوده هم باقی بمونه، اشکالی نداره. اون درست مثل همون ناتوانی های ماست که همیشه باعث شده که ما پیشرفت های تازه بکنیم و اکتشافات جدیدی داشته باشیم و توسعه بدیم نظرن و عملا به زندگی خودمون. بنابراین چرا یعنی درست است که شاید پاسخ همه پرسش ها رو نمیشه داد و همچنان ممکنه نکته هایی بماند که نامکشوف بمانه الالعبد، و این حیرانی هیچ وقت رخت بر نبنده، اما خود حیرت هم یه امر مطلوبی است. توجه فرمودید؟ خود حیرت هم مولانا که میگه اصلا جز که حیرانی نباشد کار دین، میگه خداوند اصلا امر داشته برای این که حیرتی ایجاد بکنه از طریق پاره از کارهایی که خودش کرده یا پیامبرانش کردن، یا پاره سوالایی که بر اذهان میافکند و از این طریق ما رو مشغول میداره. خب اگر شما اجمالا اذعان کنید که این دنیا چندان بی حسابم نیست و کار از دست خداوند بیرون نرفته و زمام امور و سررشته امور همچنان به دست اوست، و همون مرگ رو که ما بلیه میدونیم اگر با نگاه دیگری بنگریم نعمت است، و ابر و باد و مه و خورشید و فلک هم که در کارند، عواطف ما که گاهی رنجیده میشود همون هم یه نعمت است، این رنجش در واقع آسایش دیگری است، عقل ما که گاهی گزیده می شود همون هم نعمت است، برای اینکه این گزیده شدن این خودش کلید یک حل یک مشکلی است و غیره. اقلن این نگاه رو هم میشه داشت، و از چشم خدا اگه در این جهان نگاه کنیم اون وقت خداوند میتونه بانگ به ما بزنه و بگه چرا اینقدر نابینایید، چرا درست چیزا رو تحلیل نمی کنید، به اطرافتون نگاه نمی کنید و این نعمت ها که بر سر و روی شما می باره اینها رو به درستی نمی بینید، خود محوری پیشه کردید، خودتون رو محور همه امور گرفتید، از شما کم شد میگید وای به شما افزوده شد، شاد باش میگید به خودتون. اگر محوریت رو از خودتون بردارید اون وقت جهان برای شما فراختر خواهد شد. خب این قتل الانسان و ما اکفره به کجا منتهی شد؟ این که مرده باد انسان که فهمیدی معناش این است که زنده باد انسان، این ناسپاسی انسانی هم که معلول نابیناییش بود، خب این نابینایی چجوری رفع میشه؟ با این که به ما بگن چرا چشاتو با نمی کنید، بلکه اینو گفتن خب آدم چشمشو باز میکنید. مولانا میگه لا تخفتان چون که خوفت داد حق، نان فرستد چون فرستادت طبق. میگه وقتی میترسونتت معنیش اینه که نترس، یعنی اینو میترسونمت که از این به بعد دلیر بشی دیگه نترس. وقتی که میگه فلان جا پاتو نذار که ترسناکه، معنیش این است که من تو رو برحذر میدارم از افتادن در ورطه حرام. لا تخفتان چون که خوفت داد حق، نان فرستد چون فرستاد از طبق. اگر یه سینی خالی فرستاد بدون بعدم قضا هم میفرسته توی اون سینی، به خالی بودن اون سینی نظر نکن، این مقدمه نانه که بعدم توی طبق بیاد، توی این سینی بیاد. این قدر الانسان ما اکثره، این مردباد اون سینی خالیه، این ناسپاسی اون سینی خالیه، نون توش اصلا، نه اینکه بعدن میاد. برای اینکه هوشداری در اینه، برای اینکه انذاری و اخباری در اینه، چشما رو باز میکنه و انذار حیات بخشی هم هست. خداوند مرگ ما رو نمیخواد در واقع، و این مردباد او مثل همون نفری نیست که مادر از سر رحمت به فرزندش میکنه و مرگ فرزند رو نمیخواد، مرگ اون بدیهای فرزند رو میخواد و دلش میخواد فرزندش حیات پاکیزه و پرفضیلتی داشته باشه. این قتله در واقع نویدیست برای حیات، و اون ما اکفرهو هشداریست برای اینکه مبادا ناسپاسی ادامه پیدا کنه که ما مستحق عتاب خداوند باشیم، گرچه که عتاب خداوند هم باز پر از برکت است. و نهایت این که وقتی خداوند پیامبرش رو اول عتاب میکنه، در واقع داره جاده رو آماده میکنه که اگر ما رو عتاب کرد خیلی به خودمون نگیریم، بله بگیم که خب بالاتر از ما هم مشمول عتاب الهی واقع شدن دیگه، حالا ما که جای خودمون داریم، و بنابراین بهره برداری کنیم. و نکته آخر این که آنچه که در جهان میرود اگر از چشم خداوندی نظر بکنیم، هر چیز که هست آنچنان میباید، هر چیز که آنچنان نمیباید نیست، همه چیز سرش های خودشونه و جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خیش میگوست، و فقط افقهای تنگی که ما داریم برای ما بعضی ها رو منفی میکنه، بعضی ها رو مثبت میکنه. و مطلب آخر این که برای این که ناسپاس نباشیم باید سپاسگزار باشیم، شاکر باشیم. سپاسگزاری یعنی مصرف نعمت در بهترین شکل او، در بهترین وجه او. این نعمت میتونه جدا از ما باشه مثل مال و ملک و غیره، میتونه جزء ما باشه مثل آبرو، دست، پا، چشم، گوش، زبان، مغز و غیره، و همه اینها رو در بهترین شکلش باید مصرف کرد. خب یکی از بهترین دعاهای شب قدر این استش که انسان از خداوند طلب کند که به اون نعمت سپاسگزاری عنایت کنه، که در این نعمت همه نعمت‌های دیگه نهفته است، و بلکه نه تنها همه نعمت‌های دیگه نهفته است، بلکه موجب ازدیاد نعمت‌ها هم خواهد شد. پس هم این نعمت ها رو داره، هم نعمت های بیش از این رو به ارمغان میاره به دنبال خودش، و هم خودش به نوبه خودش یک عبادت است. پس من سخنم رو با این دعا ختم میکنم که خداوندا به ما نعمت سپاسگزاری عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.